فصل یک، مبارزه، استیصال و نظام. حتی اگر سر سامورایی به ناگهان از تن جدا شود، او باید بتواند یک حرکت دیگر انجام دهد. یاماموتو چونتومو، هاگاکوره. روزنه مبارزه. نقل قول فوق از کتاب هاگاکوره یادآور وضعیت نیهیلیستی ماست. سر ما از بدن جدا شده و هیچ امیدی در کار نیست. ما اگر خود را به غایت آماده ساخته باشیم، شاید در آن باقی مانده تنها بتوانیم یک حرکت انجام دهیم. مبارزه برای من آن حرکت است و البته آنهای باقی مانده. بی پایان. همان گونه که در مقدمه اشاره شد، اگر به دلیل بی‌معنایی و نسبی‌گرایی و فقدان مبنای کلی و در یک کلام، غلبه نیهیلیسم بر تمام ارکان فکری و زیستی مان از دفاع از اعمالمان عاجزیم، آیا نمیتوان خود تلاش هرچند ناکام برای مقابله با این وضعیت را قابل دفاع دانست؟ آیا تنها عمل با معنا در زمانه بی‌معنایی نمیتواند مواجهه یا مبارزه با یا در بطن خود بی‌معنایی باشد؟ فارغ از ملاحظات جدی درباره معنا و کارکرد این مبارزه، آنچه تا اینجا میتوان دریافت این است که در زمانه غلبه نیهیلیسم و با اذعان به این غلبه، این متن و البته هر متنی و عملی تا زمانی که هدف خود را مواجهه انتقادی با خود این وضعیت و مبارزه با یا در بطن آن معرفی کند و حقیقتاً با آن متحد باشد، معنادار است. تنها زمانی شکست قطعی است که سوژه دست از مبارزه بردارد. این قاعده هرچند همچنان هیچ کدام از مسائل ما را حل نمی کند، اما دست کم همین اکنون ما را از بی‌معنایی نجات می دهد. و خود همین عزم را، نگارش خود همین صفحات را، حتی اگر در نهایت طرحی شکست خورده از کار درآید، موجه می سازد. البته همان گونه که در مقدمه اذعان شد و در ادامه نیز روشن تر خواهد شد، هر تلاش خوشخیالانهی به نام مبارزه، یعنی بخش اعظم فعالیت‌های موسوم به مبارزه در این سیاره، نه تنها مبارزه محسوب نمی‌شود، بلکه تقویت کننده بی‌معنایی و تضعیف کننده ارزش زندگی است. مهم این است که هر برنامه مبارزاتی در گام نخست به روشنی موجه سازد که در حال مبارزه با چه چیزی است و چگونه. هر شکلی از تخلیه نیرو از فرط استیصال یا هر شکلی از نبرد بر سر توزیع منابع میل ولو عادلانه، مبارزه محسوب نمی شود. اما چنگ زدن به خود ایده مبارزه می تواند دست کم روزنه موقت برای تأمل و تنفس معنادار در اختیارمان قرار دهد. پس اگر بخواهم از این سخن آدورنو در اخلاق صغیر که زندگی غلط را نمی توان درستی است گامی فراتر بردارم، می توانم بگویم بله، می توان. البته تنها در یک صورت. مواجهه و مبارزه با یا در بطن خود زندگی غلط. اما این تازه گام نخست است، چرا که کل مبارزات علیه زندگی غلط همه در چارچوب همان زندگی غلط ساماندهی شدند. پس پیش از پرسش درباره ماهیت مبارزه راستین، باید از این سوال آغاز کرد که آیا و چرا مبارزات به انحراف می روند یا تا کنون رفتند و به اتلاف نیرو منجر می شوند؟ یا شدند. باید خاطر نشان ساخت که مبارزه کاذب یا شبه مبارزه حتی ناموجه‌تر از پذیرش شکست است. پذیرش شکست و ناامیدی مطلق مانند همان لحظه در آستانه خودکشی ممکن است امکاناتی را به روی سوژه بکشاید، در حالی که شبه مبارزه با ایجاد توهم مبارزه هم از توان سوژه ها را به هدر می دهد و هم با خود ناامیدی منتج از نیهیلیسم که شرط امکان مبارزه راستین است مواجه نمی شود و آن را دور می زند. در یک کلام، شبه مبارزه یعنی تمام مبارزاتی که مسئله اصلی نیهیلیسم را هدف اصلی خود قرار نمی دهد. من اینجا بر مسئله اصلی و نه بر یگان مسئله تاکید می کنم، چرا که بنا نیست تمام مبارزات دیگر به این بهانه تعلیق یا متوقف شوند، بلکه باید بتوان آنها را ذیل مبارزه اصلی جای داد و موجه کرد. به بیان دیگر، مثلا مبارزه علیه استبداد سیاسی نباید به بهانه مبارزه رادیکال بر سر معنای زندگی تعطیل شود. اما باید هدف گذاری خود را از صرف برداشت ساده انگارانه از آزادی صرفا مبتنی بر ارضای امیال سطح دوم قایت شناختی به سطحی فراتر ارتقا دهد. پس مبارزه رادیکال پیش از هر چیز مبارزه علیه عوامل راستین انسداد وضع موجود است و تمام مبارزات دیگر تنها به واسطه نسبت پیدا کردن با مبارزه رادیکال موجه می شوند. البته هر فرد یا گروهی که حتی با یکی از عوامل مسدود کننده وضعیت در حال نبرد باشند، به شرط آنکه این نبرد جزئی را در پرتو نبرد اصلی سامان دهند، در حال مبارزه راستین و در نتیجه زیستنی معنا دارند. پس در پس تمام گرد و خاک های ناشی از مبارزات خرد، آنچه باید همواره مد نظر قرار گیرد، مسئله اصلی است. مسئله که همان گونه که نشان داده خواهد شد، پنهان ترین و به چنگ نیامدنی ترین مسئله است. اما نکته که احتمالاً مناقشه برانگیز باشد، این است که مبارزه رادیکال به دلیل انسداد متافیزیکی وضعیت و ریشه‌های متافیزیکی بحران، مشخصاً باید از خود متافیزیک آغاز کند، یا دست کم از آغاز با آن همراه باشد. این عظیمتگاه مبارزه راستین است. در غیر این صورت، چنان که تجارب اخیر نیز به کرات نشان دادند، مبارزه به خودفریبی و دلخوشی‌هایی بدل می‌شود که به واسطه جهل عاملان از عناصر برسازندهشان سطحی، غیر مؤثر، مقطعی و از قضا باز تولید کننده وضعیت موجودند. پس هرچند این ادعا شاید برای مخاطبان پذیرفتنی نباشد، اما بدون حل مسئله معیار مبانی از این منظر استقامت مثلا یک فرد سیاسی زیر شکنجه در زندان یا پیتزا خوردن یک فرد عافیت طلب در یک رستوران تفاوتی ندارد و هیچ کدام فی نفسه از حیث ارزش شناختی بر دیگری ارجحیت ندارد. همان گونه که اشاره شد، بنا نیست مبارزات دیگر به تعویق بیفتد. اما مهم این است که مبارزه در ساحت متافیزیک نیز نباید به بهانه عملزدگی عجولانه به تعویق بیفتد یا حتی بیهوده جلوه داده شود. همچنین شعار اصالت مقطعی مبارزات خرد یا هر کس به اندازه خودش نیز در اینجا کاربردی ندارد. قطعا می توان در سطح سیاست عرفی یا معیارهای رایج عمل فعال سیاسی را بر پیتزا خوردن در رستوران مرجح دانست. اما فراموش نکنیم که اگر ما می توانستیم از پیش فرسا و معیارهای موجود برای صدور چنین حکمی استفاده کنیم که دیگر چه نیازی بود به ورود به راهی تا این حد صعب العبور و مبارزه تا این حد رادیکال، نه علیه این موضوع یا آن موضوع، نه حتی علیه این مبنا یا آن مبنا، بلکه در برابر یا در بطن خود بی مبنایی. پس کل مبارزات عمدتاً سیاسی برای گرفتن حق فلان گروه قومی یا جنسیتی یا عقیدتی از جامعه سرکوبگر یا حاکمیتی مستبد یا تلاش در راستای آزادی یا عدالت با تمام مناقشات بی پایان در تعریفشان بر اساس پیش فرض‌های همین متن بدون توجیه خود بر اساس مبانی موجه نه تنها مبارزه راستی نیستند، بلکه اصلاً فاقد هر گونه ارزشی هستند و صرفاً برآمده از رانه‌های عمدتاً ناآگاهانه هر فرد یا گروه جهت ارضای منافع فردی یا گروهی خود و از آن خودسازی منابع بقا و ارضای میلند. این دقیقاً همان وضعیت نیهیلیستی است که این کتاب از آن آغازیده است. باز هم لازم به تکرار است که اگر مخاطبی پذیرش این حقیقت را دشوار می‌یابد، یعنی یا تکلیفش با عملش و معیارها و مبانیش روشن است یا دست کم در برخی مجادلات معرفت شناختی، سیاسی و اخلاقی توان صدور حکم و دفاع از آن را دارد، باید از همین ابتدا بداند که چه بسا بسیار خوشبخت‌تر از ما می تواند این کتاب را وانهد و به اهداف و معیارهایی که دارد متوسل شود و بر آن اساس حیات و عمل خود را موجه سازد. البته موضوع مبارزاتی اثر حاضر در ادامه راه با او نیز به گفتگوی موجه خواهد نشست و نقدهایش را علیه موضع‌گیری او طرح خواهد کرد. اما او از همین ابتدا با این اثر هم پروبلماتیک نیست و در نتیجه مخاطب خاص آن به شمار نمی رود. مبارزه ایجابی. مهمترین سوء فهم درباره معنای مبارزه فروکاستن آن به وجه منفی است. اولین معنایی که از مبارزه به ذهن متبادر می شود، مبارزه در برابر قدرتی مستقر برای تضعیف یا تخریب آن است. وجه منفی البته بخشی از مبارزه است. اما امروزه به ویژه پس از شکست پروژه های اوتوپیای رایانه قرن بیستم از مارکسیسم گرفته تا اسلام سیاسی، این برداشت یک جانبه بیش از پیش بر اذهان حاکم است. در حالی که برعکس آنچه در مبارزه حائز اهمیت بیشتری است، وجه ایجابی آن است. وجه منفی صرفاً در بستر وجه ایجابی است که قابل توجیه است. این وجه ایجابی دو قسم است. یکی وجه ایجابی ناخواسته و دیگری وجه ایجابی قصدمندانه. وجه ایجابی ناخواسته نتیجه عمل به ظاهر صرفاً منفی است بی آنکه عاملان آن را مقصود داشته باشند. پرواضح است که هر عمل نفی کننده تبعات ایجابی دارد. نه تنها تبعات ایجابی فردای تحقق و پیروزی، بلکه حتی تبعات ایجابی همزمان با خود عمل به ظاهر صرفاً منفی. آنها که پاک دستانه می کوشند تا مسئولیت تبعات ایجابی عملشان را نپذیرند، چه نفگرایان مانند آنارشیستا، چه خونساگرایان مانند پاک دستان منفعل، همواره بر عمل منفی، مخرب یا خونسا، بیعملی به مثابه منزه ترین شکل عمل تأکید می کنند و فراموش می کنند که هر عملی، حتی بیعملی، فارغ از قسمندی منفی، خونسا یا ایجابی آن از حس هستی شناختی دقیقاً به یک میزان واجد نتایج ایجابی و از حس اخلاقی سیاسی مسئول وضعیت است. اما تا آنجایی که به بحث حاضر مربوط است، مبارزه راستین در زمان نیهیلیسم اساساً مبارزه ایجابی است، چرا که خود نیهیلیسم نتیجه ایجابیت یافتن نفی مطلق است. در این معنا تمام مبارزه های منفی پیشین، حتی انواع موجهشان، مبارزاتی در راستای تحقق این نیهیلیسم بودند. تمام مبارزاتی که ساختارها، نظامها و اقتدارها را فروپاشندند، همگی در بی‌مبنایی و بی‌معیاری فعلی دخیلند. این البته ابداً به معنای تصدیق موضع متحجرانه یا نوستالژیک درباره از دست رفتن معیارهای پیشین نیست. افتادنی را باید هل داد. همان گونه که در بخش قبل مشاهده شد، نیهیلیس صرفاً نتیجه آشکار شدن بی‌مبنایی تمام مبناهای قبلی بوده است. در این معنا، مبارزه رادیکال هرچند نیهیلیس را هدف قرار می‌دهد، و البته در ادامه ملاحظه خواهیم کرد که این هدف قرار دادن به چه معناست، خود را قدردان و وامدار آن نیز می‌داند. نیهیلیس نتیجه تحقق و ظهور نوعی آگاهی رهایی بخش است. مبارزه با یا در بسن نیهیلیسم نه به دنبال بازگشت به گذشته، بلکه اتفاقاً به دنبال رادیکالیزه کردن خود این آگاهی ویرانساز، جهت ویرانسازی ایجابی خود این ویرانی منفی یا جهت فراروی از انسدادی است که نیهیلیسم به منزله مقصد نهایی آن معرفی کرده است. اثر حاضر تلاشی است نه برای ساختن مبنایی تازه که از تیررس نیهیلیسم در امان باشد، بلکه برای خلق مبنایی تازه برآمده از بسن بی مبنایی نیهیلیستی به مثابه نتیجه منطقی آن. پس این ادعا که مبارزه حاضر خود را وامدار نیهیلیسم می‌داند، به این معناست که نیهیلیسم البته به عنوان نتیجه ضروری فروپاشی اسطوره‌های تمدنی یهودی یونانی این فرصت را فراهم آورد که فروپاشندگی پیشتر پنهان این مبانی تازه آشکار شود. حال زمان آن فرا رسیده است که فروپاشندگی پنهانی خود این آشکارگی آشکار شود، وگرنه ماجرای خود فروپاشی و دهشت امروز خبر تازه‌ای نیست. بیش از یک قرن است که این فروپاشی در قالب فلسفه، هنر، ادبیات و غیره به بارزترین نحو نمود یافته است. اما همین نمود نیز به دلیل همراه نشدن با نوعی آلترناتیو ایجابی موجه همه جانبه، عملاً به جای افزایش حساسیت و فعالیت مبارزاتی به انفعال، بی‌تفاوتی و خودفراموشی عمیق‌تری منجر شده است. پس هدف ما دیگری نیست که مانند رویکردهای نفی‌کننده معاصر از نیچه تا دیریدا صرفاً آنچه فروپاشیده را نشان دهیم. این هدف البته موجه است، اما از آنجا که دست کم در اثر حاضر تلاش برای بدل ساختن آن کس که خبر هولناک را نشنیده به مخاطب منجر به اتلاف بخش اعظم نیروی ما خواهد شد، تازه اگر ثمری داشته باشد، پس ما سوژه را مخاطب خاص متن قرار می دهیم که دست کم پیشا پیش خبر هولناک را با دل و جان شنیده و چشیده است. مبارزه رادیکال هدفی فراتر از نشان دادن فروپاشی دارد، یعنی فروپاشاندن خود فروپاشی در سطح سوبژکتیو و در هر دو معنای منفی و ایجابی، و در نتیجه خلق ایجابیت نوین و موجه در سطح ابژکتیو بینا سوبژکتیو. پس هرچند این مبارزه نیهیلیسم را هدف گرفته، در نخستین گام نه تنها پذیرنده نیهیلیسم است، بلکه آن را قدر می داند و مسئولیت ضرورت آن را می پذیرد. اما مبارزه در این معنای ژرف‌تر نیز بناست به عوامل انسداد واکنشی ایجابی نشان دهد. مبارزه رادیکال بناست آنگاه که همه چیز فروپاشیده، آگاهانه و متحدانه چیزی بسازد و اگر عملیاتی نفی کننده دارد، در مواجهه با نفی حاکم خصلتی ایجابی بیابد. همان گونه که در پرتاب‌های فلسفه نوشتم، او بناست ویرانی را ویران سازد و بدین طریق دست به خلق بزند. ما در مقدمه به نمایش وجه منفی این ویرانسازی مبادرت ورزیدیم، یعنی کارکرد فروپاشاننده خود نیهیلیسم، و اکنون هدف مشخص است: بازسازی رفع کننده عوامل برسازنده نیهیلیسم یا انسداد. برای برپاسازی این ساختمان، متافیزیک در دو سطح عملیات دارد، یکی نقشه کلی معمارانه بنا و دیگری خلق فونداسیون یا بنایی قابل دفاع. البته در ادامه خواهیم دید که این بنیان نه صلب و جزمی و نه بیشکل و انعطاف پذیر الاستیک، بلکه پلاستیک خواهد بود. برای مثال، ساختمان‌های ضد زلزله ساختمان‌هایی نیستند که زمان زلزله تکان نخورند، بلکه برعکس، به دلیل ساختار همزمان شکل پذیر و مقاومشان تخریب نمی‌شوند. و تازه بعد از خلق این بنیان است که شاید بتوان بر مبنای آن سیاست و اخلاقی تازه بنا کرد. این تأکید بر ایجابیت البته بنا نیست وجه منفی را کنار بگذارد یا نادیده بگیرد، بلکه بناست در عین پذیرش و درونی سازی نفی ایجاب را محقق سازد. اینکه این مهم چگونه محقق خواهد شد، ابتدا باید در ساحت روش‌شناسی و منطق صورت بندی شود و سپس مبانی خود را در معرفت شناسی و متافیزیک برسازد که موضوع فصول آینده است. این تعبیر هگل در بند پنجم از پیش گفتار پدیدارشناسی را سرلوحه قرار دادیم که قالب حقیقی که حقیقت در آن وجود دارد فقط میتواند نظام علمی این حقیقت باشد. البته با بازآفرینی انتقادی و گشوده سازی خود ایده نظام برای خلق تجربه تازه از نظام. در اینجا نیز میتوان در برابر غلبه دلالت منفی بر معنای مبارزه و حقیقت در دو قرن اخیر ادعا کرد که قالبی که مبارزه راستین در آن وجود دارد فقط میتواند مبارزه بر سر خلق نظری و اجرای عملی نوعی نظام موجه مبارزاتی باشد. در صورت توفیق در این امر، تازه میتوان از مبارزات سیاسی به مثابه نتایج ابژکتیو و اجتماعی یک ایده متافیزیکی سخن گفت و تازه در آن زمان است که میتوان یک عمل اخلاقی یا سیاسی را موجه ساخت. اما پیش از مبارزه نظام ساز ایجابی که در همین فصل ذیل مبارزه نظاممند ساز بدان خواهیم پرداخت، لازم به یادآوری است که مبارزه باید از نوعی نفی آغاز کند. البته اینجا منظور نفی دشمن یا نظام مستقر نیست، بلکه نفی تمامی شبه مبارزاتی است که دعوی مبارزه دارند و نه تنها در حال اتلاف نیرو و انرژی های فکری و بدنی اند، بلکه شکلی انحراف یافته و بی اثر از مبارزه را، البته با شعارهای به ظاهر رادیکال و با رنگ و لعاب جذاب، به جای مبارزه راستین جای می زنند. شرط امکان هر گونه امید رادیکال، ناامید شدن از تمام این امیدهای واهی مبارزاتی است که عملاً باز تولید کننده وضع موجودند و علارغم ژست جنگندهشان اساساً محافظه‌کارانند. بارزترین نمونه این ژست مبارزاتی فعالیت سیاسی کور علیه نظام مستقر است. در اصل چنین جا افتاده است که فردی که مثلاً به خیال خود در حال مبارزه با فلان نظام سیاسی استبدادی است، فارغ از مبانی توجیه کننده عملش یک قهرمان است. اگر او در زندان باشد یا چند سباهی را در زندان سپری کرده باشد، تبدیل به یک اسطوره می شود و اگر در این راه جانش را از دست داده باشد، قدیسی شهید تلقی خواهد شد. جالب اینجاست که همانها که با اتخاذ موضع نسبی گرایانه و نیهیلیستی از نسبی بودن حقیقت یا فقدان معیار سخن می گویند، در این موارد به دلیل هزینه که به ظاهر فلان فعال سیاسی پرداخت کرده، فارغ از مبنا و انگیزه عملش و نیز فارغ از مبنا یا بی مبنایی خودشان از او حمایت می کنند و او را مبارزی فداکار می نامند. همینجا لازم است اشاره کنم که میزان هزینه پرداختی یک فرد هیچ ربطی به موجه بودن عملش ندارد. اولا عامل موجه کننده یک عمل مبانی و معیارهای آنند، نه هزینه روانی یا جسمانی فرد. آنانی که مثلا از فلان زندانی صرفاً به دلیل هزینه که ظاهراً فداکاران پرداخت می کند دفاع می کنند، آیا حاضرند به همان اندازه از یک عضو انتحاری جانبرکف داعش دفاع کنند؟ ثانیاً بر اساس اصل منفعت غالب، هر انسانی بنا به انگیزه ها و منافع خود دست به عمل می زند. اگر بحث مبانی موجه کننده را کنار بگذاریم، انگیزه های زندانی و زندانبان هیچ کدام از حیث ارزش شناختی بر یکدیگر روشن ندارند و هر کدام به دنبال منافع فردی یا گروهی خیشند. چه زندانیان مظلومی که خود بعدها به بی‌رحم‌ترین زندانبانان بدل شدند. اینکه فرزند خاص کدام طرف، زندانی یا زندانبان، با خواست چه میزان، اقلیت یا اکثریت از مردم هم پوشانی دارد، ربطی به موجه سازی ارزش شناختی آن ندارد. تحلیل این انگیزه ها نمیتواند هیچ کدام را توجیه کند، بلکه در بهترین حالت تنها میتواند علل رفتار هر دو را توضیح دهد. ثالثاً آیا رفتارهای سلحشورانه در خصوص فعالیتهایی که مورد ستایش مردمند، مانند فعالیت سیاسی مخاطرانگیز یا شورمندی اخلاقی یا رفتارهای فداکارانه و ایثارگرانه یا عمل بر اساس قصه ها و حکایت های مراجع فرهنگی یا در اوج همه فدا کردن جان برای یک هدف سیاسی، اخلاقی و غیره خود حاکی از اوج ناتوانی برای مواجهه با بی‌معنایی زندگی فرد یا نیهیلیسم حاکم نیست؟ آیا من با ایثارگری غیر انتقادیم در واقع در حال پنهان کردن بی‌معنایی عمل و زندگیم نیستم؟ فارغ از بحث وعده‌های بعد از مرگ، چه بهشت دینی، چه آرمان شهر غیر دینی، چقدر شناسی اجتماعی پس از مرگ در مقام شکلی سکولار از تحقق جاودانگی که خود ماهیت فداکاری و خلوص آن را زیر سوال می‌برد، آیا شهادت طلبی راهی همچون اتصالی کوتاه برای فراری سریع از وضعیت ناشاد و پاک کردن صورت مسئله نیست؟ این امر به مراتب در خصوص فعالیت‌های کم خطرتر بی اهمیت اما کاهنده وجدان‌های معذب صادق‌تر است. از فعالیت‌های زیست محیطی گرفته تا اعتراضات هنری و کارناوالی رایج. با توجه به مباحث مطرح شده در بخش نخست، اینها همگی کاریکاتوری از مبارزند. البته پس از بیان نقدها علیه این شبه مبارزات، مخاطب در خواهد یافت که متن حاضر فعالان این حوزه ها را از برخی جهات برای همراهی با پروبلماتیک مبارزاتی خود مستعدتر از سایرین می داند. در این معنا موضع متن حاضر در قبال آنها جدلی در معنای نفی تمام دستاوردها و حتی نیتها و مقاصدشان نیست، بلکه فراخواندن آنهاست نه تنها به همدستی های استراتژیک موقت با نظام فکری و عملی حاضر در خصوص این یا آن فعالیت مشخص فکری، سیاسی یا اجتماعی مشترک، بلکه به بازاندیشه ژرف‌اندیشانه و نقادانه در مبانی خود فعالیت‌هایشان. در این صورت آنها به واسطه درک تمام قد نیهیلیسم و تجربه ناامیدی از اهداف و فعالیت‌هایشان در قالب فعلی، این امکان و فرصت را می‌یابند که توان، خلاقیت و تعهدی را که مصروف شبه مبارزات یا فعالیت‌های کم اثر می‌کنند به مجرای رادیکال‌تر و مؤثرتر مبارزه راستین سوق دهند و حتی بتوانند در راستای قنابخشی و موجه‌سازی انتقادی خود نظام حاضر گام بردارند. این نظام از این حیث خود را به رادیکال‌ترین نقدها بر اساس این پروبلماتیک گشوده می‌داند. ما در فصول مختلف این اثر شرایط موجه چنین گفتگوی را صورت بندی و پیشنهاد کردیم. نقدی که در همین ابتدا بر موضع این نوشتار قابل طرح است این است که آیا موضعی چنین سلبی و رادیکال ما را به لحاظ سیاسی به انفعال دچار نمی کند؟ پیش از دفاع از منفعلان نبودن رویکردمان لازم است اشاره کنیم که این اتهام که فلان اندیشه یا رویکرد متافیزیکی به این دلیل که به انفعال سیاسی می انجامد غلط است، اتهامی ناوارد و نوعی مغالطه است. یک اندیشه متافیزیکی را باید نه از منظر تبعات سیاسی آن بلکه از منظری دقیقا متافیزیکی نقد کرد، چرا که خود آن تبعات سیاسی نیز برای داوری شدن نیازمند همین مبانی‌اند. نقد کلی اندیشه متافیزیکی از منظر تبعات سیاسی نوعی مغالطه و فرار به جلوست، جهت عدم توجیه اندیشه خود ناقد. در یک کلام، اگر ناقد که خود را حامی فعالیت سیاسی و دارای پلتفرم و ایده ایجابی نشان می‌دهد، واقعا ایده های قابل دفاع دارد، پس باید مبانی فلسفی آن ایده ها را در همان ساحت متافیزیک به محک بگذارد و با آنها به جنگ مخالفانش برود. در غیر این صورت نقد وی صرفاً سفسطه‌ای فریبکارانه است. و ما چه ضربه ها که از این عملزدگی عجولانه مبناستیز در تاریخ معاصرمان نخورده ایم. اگر یک فعال سیاسی معتقد است که فعالیتش موجه است، باید بتواند از آن دفاع کند. اما اگر به نحوی ساده لوحانه معتقد است که خود فعالیتش فی نفسه بر مبانی موجه کننده مقدمند و در نتیجه نیازی به توجیه ندارند، پس خود او نیز حق نقد هیچ فعالیت یا عدم فعالیتی را ندارد. موضع او دقیقاً موضع نسبی گرایانه است. اگر برای مثال اندیشه آدورنو یا دیریدا در عمل به انفعال منجر می شود، این انفعال حقیقی تر و حتی سیاسی تر و فعالانه تر از تمام شعارها و ژست های منتقدان فعال سلاح به دست است. البته که باید از انفعال امثال آدورنو و دیریدا فراتر رفت و به مبانی برای فعالیت رسید که هدف همین نوشتار است. اما پیش از آن باید نقدهای فریبکارانه را افشا کرد. به بیان دیگر، زمانی که هیچ اصل توجیه کننده‌ای برای عمل در اختیار ندارید، چگونه می توانید حتی فعالیت را بر انفعال ترجیح دهید؟ از کجا که فعالیتتان نتایجی فاجعه بارتر از انفعال به همراه نداشته باشد؟ در واقع شما باید به این پرسش پاسخ دهید که اگر در تاریک مطلق توان دیدن هیچ چیزی را نداشته باشید و ترس از حمله دشمن وجود شما را فرا گرفته باشد، چه می کنید؟ آیا مشت‌های بی هدف پرتاب می کنید به این امید که شاید اگر دشمنی حمله کرد به او اصابت کند؟ آیا به هر سویی که بتوانید می دوید؟ البته شاید به دلیل ناآگاهی و غلبه ترس چنین کنید و توهم فعالیت هم داشته باشید. اما اگر دشمن حمله نکرد چه؟ آیا خود را برای حمله آتی دشمن تضعیف نکرده اید؟ آیا همدیگر را مجروح نخواهید کرد؟ اگر شما در پاسخ بگویید پس چون دشمن را نمی‌بینم نباید هیچ کاری بکنیم و نقد من را به موضع انفعالی فرو بکاهید، پاسخ خواهم داد آری. در زمان ترس هم هیچ کاری نکردن، هم مشت به هوا کوفتن و دور خود دویدن، البته هر دو به یک اندازه بی ثمر است، اما به یک اندازه رقت انگیز نیست. اگر حتی دشمنی هم در کار نباشد، خودتان یا از ترس مرگ خودکشی خواهید کرد یا دیگران را به کشتن خواهید داد، یا توان خود و دیگران را با خستگی یا ترس خوردگی یا احتمالاً هر دو به ته خواهید رساند. البته که در تاریکی نباید بی هوا مشت انداخت، اما این لزوماً به معنای دفاع از کاری نکردن نیست. خود این وضعیت لزوم یافتن نوعی راه سوم را ایجاب می کند، یعنی اینکه بتوان در عین حفظ آگاهی و آمادگی در سکوت مترصد ماند برای عمل قاطعانه. گوش‌ها را تیز کرد آنجایی که تاریکی مطلق است. به جای خیره شدن مکرر و فشار آوردن به چشم، چشم‌ها را بست، چرا که دیگر کارآمد نیستند، و گوش‌ها را فعال کرد. حس بویایی را فعال کرد و با دست‌ها و پاها و انگشتانی هوشیار و آماده مبارزه یا رقص، آگاه و آماده و مترصد زیست، چرا که به تعبیر مالابو تا ترصد تو امان بر رویت پذیری و رویت ناپذیری آنچه در راه است دلالت دارد. ترصد به معنای دیدن بدون دیدن است. انتظار بدون انتظار. آینده که نه در برابر نگاه ما حاضر است و نه از آن پنهان است. در این شرایط ترصد نه نوعی انفعال بلکه فعالانه ترین شکل مبارزه موجه است. البته از سوی دیگر در نقد مواضع انفعالگرانی است باید گفت که اگر فعالیت موجه نباشد، انفعال هم موجه نیست. به بیان دیگر، اگر به دلیل ناموجه بودن فعالیت انفعال را برگزینیم، عملاً به واسطه این قانون کلیشه‌ای اخلاقی که بدون عمل مسئولیتی هم در کار نیست، دچار خودفریبی شده ایم. انفعال خودش نوعی فعالیت است، هم از حیث نظری، هم از حیث تبعات و پیامدهای عملی. هیچ نقطه کوری وجود ندارد که از دسترس نقد عمل مصون بماند. چنان که اشاره شد، در یک جا ایستادن خود حرکت است و واجد نوعی تأثیر و تأثیر در جهان. در این معنا، در یک جا ایستادن و هیچ کاری نکردن، ابداً از حیث عملی کمتر از هر کار دیگری کردن نیست. اصلاً چیزی به نام عمل نکردن وجود ندارد. حتی آنچه انفعال یا بیعملی نامیده می شود، تنها شاید از یک منظر خاص در یک شرایط خاص بیعملی، یعنی فاقد قصد یا تأثیر به نظر برسد. اما از جهات دیگر دقیقاً و عیناً عمل است و در نتیجه نمیتوان انفعال را به بهانه اجتناب از پذیرش مسئولیت عمل توجیه کرد. در یک کلام، خود عمل نکردن را نیز همواره باید به عنوان یک عمل تلقی کرد و مورد حمله یا دفاع قرار داد. اما آنگاه که تمام امکانهای توجیه عمل مسدودند، آنگاه که عمل و بیعملی به یک اندازه ناموجهند، چه میتوان کرد؟ شپره و در تنگ. شب است، پنجره بسته است. شپره خود را به شیشه میکوبد برای رسیدن به نور چراغ. او چه میتواند بکند؟ 1. خود را همچنان به شیشه بکوبد. 2. به شیشه بچسبد و از همان فاصله هر آنچه از نور دریافت میکند را مغتنم بداند و به وضعیتش راضی باشد. 3. نور و شیشه را رها کند و بپذیرد که هیچگاه به چراغ نخواهد رسید. در هیچ کدام از موارد فوق شپره به چراغ نمی رسد. حال او چگونه می تواند به چراغ برسد؟ به هیچ نحو. چرا که او هر قدر هم توان داشته باشد نمی تواند پنجره را بگشاید. این وضعیت انسداد ابژکتیو است. هدف روشن است اما راه رسیدن به آن مطلقاً مسدود است. حال اگر اصلا نوری در کار نباشد چه؟ اگر حتی ندانیم که آنچه خود را با میکوبیم پنجره است، دیوار است یا صخره، آنگاه چه؟ این وضعیت ماست. شپره دست کم نوری را مشاهده میکند اما راهش مطلقا بسته است. اما ما نمیدانیم که آیا اصلا نوری در کار است یا نه. اگر هست جهتش کدام است؟ ما از این منظر از شپره هم کورتریم و هم ناتوانتر. اما به پرسش قبلی بازگردیم. چه امکانی وجود دارد که شپره بتواند واقعاً به چراغ برسد؟ یک امکان این است که او نه نور را رها کند، نه خود را ابلهانه به در و دیوار بکوبد و نه البته از ناتوانی و فاصلش غایت و فضیلت بسازد. بلکه او باید بی آنکه امید چندانی داشته باشد، همچنان خود را به شیشه بچسباند. با این امید کمرمق که شاید لحظه‌ای کسی از داخل اندکی پنجره را بگشاید و او از همان مجرای تنگ به درون راه یابد. تا پیش از باز شدن پنجره این کار او مطلقاً عبث به نظر می رسد. اما اگر هدف چراغ است خود همین فارغ از این که روزی پنجره گشوده شود یا نشود موجه کننده زیستن اوست. این رها نکردن و علی‌رغم ناتوانی خود را آگاه و آماده نگه داشتن یک جنبه از ترصد فعالانه برای عمل است. پس فراتر از همه اینها چه چراغی در کار باشد چه نباشد، چه پنجره گشوده شود چه نشود، آنچه زیست شپره را معنادار می کند نه امکان موفقیتش که محک پذیر نیست و البته با وسط به بخت است، بلکه خود ترصد فعالانه و خلاقانه است. ترصدی فارغ از نتیجه که چون دگر آیین نیست، یعنی از آنجا که از حیث غایت شناختی معطوف به هدفی بیرونی نیست، و زیستن خود سوژه را هدف گرفته، می تواند با عمل معنادار یکی شود. ترسد نه انفعال است، نه بی هدف عمل کردن و نه حتی در ترس خود فرو رفتن. ترسد نوعی عمل است بر اساس اصول، نه نتیجه. یعنی حراست و تحقق آگاهی و آمادگی فارغ از اینکه لحظه‌ای چه بسا همین اکنون امکانی بیرونی گشوده شود یا نشود و فرصت‌های تازه بیافریند. شاید اصلا نه نوری در کار باشد نه پنجره‌ای. ترسد نوعی امیدواری متکی به سوژه است که همزمان علیه هر دوی امید دیگر آیین و ناامیدی تسلیم شده عمل می‌کند. البته که در مصدر مناقشه است. پس آیا وضعیت ما دقیقاً به دلیل فقدان همین چراغ نمی‌تواند نه مسدودتر بلکه سرشارتر و غنی‌تر باشد؟ در زمانه اعلام خاموشی تمام چراغ‌ها، در زمانه ناامیدی و استیصال، خود فروپاشی امید دیگر آیین به یافتن چراغ و توسل به آن می‌تواند منجر به خلق امکان‌های نوین و شاید حتی چراغ‌های تازه شود. تنها در این معناست که شب‌پر خود چراغ می‌شود، خود نور می شود و می تابد بر شب و شپرها. شپره در مقام شبچراغ. ما در این کتاب فصل مستقلی را به غایت شناسی مبارزه اختصاص دادیم که مباحث تکمیلی در آن مورد بحث قرار گرفته است. اما اجالتاً در اینجا برای اجتناب از سوء فهم می توان اجمالاً به دو نکته اشاره کرد. اولاً اینکه ترسط فعالانه نه صرفاً انفعالی منتظرانه، بلکه یک عمل در عین انتظار است. در این معنا ترسد یعنی حفظ و حراست از آگاهی و آمادگی و خود این حراست می تواند و چه بسا باید از طرح و خلق ایده های معرفتی تا کنش اخلاقی تا حتی عمل سیاسی رادیکال را در بر بگیرد. ثانیاً و در این معنا با چرخشی غایت شناختی که در فصل مربوطه به تفصیل توضیح داده شده است، غایت معنایی دیگر می یابد. یعنی برخلاف برداشت مشهور که غایت را نور، چراغ یا هر رستگاری محتمل یا حتی نامحتمل و محال می‌پندارد، در وضعیت ما یعنی آنجا که نه غایت مشخص و حتی محتمل است و نه راه آن مشخص و عبور پذیر، غایت یعنی غایت راستین مبارزه خود ترسط معنا بخش خواهد بود. مبارزه خود غایت است. این چرخش به انقلابی در غایت شناختی منجر خواهد شد که هم علیه اوتوپیا اندیشی فرافکنانه و هم علیه اکنون پذیری منفعلانه عمل خواهد کرد. ترسد نه ایستایی منفعلانه است، نه پویایی ناآگاهانه، بلکه در برگیرنده همزمان ایستایی و پویایی است. همچنین شاید آنگاه که شبه مبارزات را مورد نقد قرار می دهیم، این نقد مطرح شود که در کار ایجابی چه نیازی به نفی راه‌های دیگر است. هر روی کردی می تواند بدون آنکه کاری به دیگری داشته باشد راه خود را پیشنهاد دهد. کسی جای کسی را تنگ نکرده است. این نیز البته نتیجه همان روی کرده نیهیلیستی است که هرچند از در نسبی گرای کثرت‌گرا وارد می شود اما به انسدادی جزمندیشانه دامن می زند. مسئله این است که هرچند این راه می کوشد تا مبانی خود را برسازد و موجه کند، اما ورودبان چنان دشوار و مسیرش چنان سنگلاخ و صعب العبور است که رهرو آن از فرط استیصال و اجبار بدان تن می دهد. اگر مسیر بهتر و هموارتری برای معنادار کردن اعمال و زندگی انسان و مقابله با نیهیلیسم وجود داشته باشد، چرا رهروان این راه که نخستین آنها خود نگارنده است این راه دشوار را واننهند و از آن راه های سهل‌تر و مطمئن‌تر عبور نکنند؟ نفی سایر راه‌ها موجه کننده دشواری عبور از این در تنگ است. از در تنگ وارد شوید، زیرا دروازه که بزرگ و راهی که وسیع است به هلاکت منتهی می شود. انجیل متا باب 7 آیه 13. این راه مبارزه در زمان نیهیلیسم در تنگ است و حتی فراتر از آن پذیرش بی چراغی و بی دری است. چرا که عملا مسئله نه تنها کلید بلکه خود در است. هیچ امکان و کورسویی به چشم نمی خورد. پس کسی که دری می شناسد حتی بسته، دست کم می تواند امیدوار باشد که روزی آن در را بگشاید. به تعبیر عطار نیشابوری، بر در بسته چون بنشینی بسی، هیچ شک نبود که بگشاید کسی. کار تو سهل است و دشوار آن من، که از تحیر می بسوزد جان من. نیست کارم را نه پای و نه سری، نه کلیدم بود هرگز نه دری. آنچه بسیار حائز اهمیت است، درک و اذعان به وضعیت استیصال است. استیصال در سیاست، استیصال در فلسفه، استیصال در اخلاق و غیره. تنها از این طریق است که چنین رنج و دشواری عظیمی با چنان دستاورد اندکی قابل توجیه است. و اگر پرسیده شود که آنگاه که تمام مشوق‌ها و وعده‌ها و چراغ‌ها و آرمان‌ها فرو پاشیدند، پس انگیزه مبارز برای ورود به این مسیر دشوار چیست؟ پاسخ من در ابتدا همزمان سلبی و ایجابی خواهد بود. خود همین استیصال. اگر او واقعا مستصل باشد، دیگر نمیتواند به هیچ مسیر از پیش داده رضایت دهد. پس هرچند شاید این نکته دیگر از فرط تکرار در این متن ملالت‌بار به نظر برسد، اما برای اجتناب از سوء فهم باید آن را بارها متذکر شد، اگر تذکر مفید باشد، که اگر کسی تا این حد خود را مستصل نمییابد و کلید دیگری دارد یا دری باز و گشوده را میشناسد، دیگر چرا باید به راه دشوار و چه بسا نامطمئن مایوسانه برای باز کردن درهای نامشخص و چه بسا ناموجود در انسداد مطلق وارد شود؟ این راه مخصوص کسی است که نه تنها خود را مطلقاً بی پناه می‌بیند، بلکه بی پناهی و بی خانمانی را به عنوان یک سرنوشت پذیرفته. چشم در چشم نیهیلیسم خیره مانده است و هیچ راهی ندارد جز همین قمار. با این دستاورد اندک نامطمئن و راهی چنین صعب العبور، به تعبیر دانته در ابتدای سرود سوم دوزخ، ای کسانی که وارد می شوید امید خود را وانهید. پس در یک کلام هیچ امیدی به راهکارهای موجود باقی نمانده است و از سوی دیگر اصرار به خروج از وضعیت فعلی نیز قویاً احساس می شود. البته اگر فرد بداند که تمام راه‌های دیگر حقیقتاً بسته و ناموجهند، آنگاه می‌فهمد که این در تنگ، این سوراخ سوزن به عظمت پسمانده امید کل بشریت است. هیچ چیز نامتناهی، همچون جهان عظیمی است که بناس از سوراخ سوزنی بگذرد. و چرا که نه، اگر بتوانیم توان بدنی، هوشمندی ذهنی و خلاقیت را در نوعی همامیزی همافزاینده مجتمع سازیم و از در تنگ عبور کنیم. یا آنجا که حتی دری نیست، خود باید دری بشویم تنگ تر از خودمان برای عبور از خودمان، از انسان. نقد دیگری که ممکن است مطرح شود این است که با پذیرش نیهیلیسم در واقع ما از همین ابتدا وارد بازی از پیش باخته خواهیم شد، چرا که انسداد نیهیلیسم را پیشا پیش تصدیق کرده ایم. اولا پذیرش یا تصدیق آنچه هست نه دل بخواهی بلکه از سر ضرورت است. نیهیلیسم وضع پیش داده ماست. اگر رویکردهای به ظاهر رقیبش توان فراروی از آن یا دور زدنش را داشتند، امروز چنین وضعی را شاهد نبودیم. نیهیلیسم بازنمایی کننده یک مرحله انتقالی آسیب شناختی است، یا به این دلیل که نیروهای مولد هنوز قدرت کافی نیافتند، یا به این دلیل که زوال هنوز مردد است و درمانی برای خیش ابدا نکرده است. شیوه مواجهه جزمی با حل مسئله همواره دشمن را دیگری مطلق جا می زند. هرگاه بحث از مبارزه می شود، این پرسش به ناچار مطرح می شود که با چه کسی؟ دشمن کیست؟ مسئله مهم این است که پاسخها عمدتاً گمراه کنندن. فلان حکومت، فلان نظام اقتصادی، بهمان دیکتاتور مستبد، مردم، ایدئولوژی، دین، فاشیسم و حتی خود نیهیلیسم. همه این عوامل ناشی از ضرورت جهانند و هیچ کدام اراده و عملیت ندارند. اگر دشمنی هست، یعنی عامل تمام اینها همانا ضرورت خود جهان است. همان ضرورتی که خود ما را برساخته است. اگر دشمن ضرورت است، پس دوست کیست؟ مگر نه خود ضرورت. پارادوکس پیش روی سیاست حقیقت. دشمن و دوست یکی اند. حتی نه در دو سطح. ثانیاً کانت در تلاش برای مواجهه با شبهات هیوم به جای شیوه جزمی انکار خصم آن را حزم و درونی ساخت و از آن به عنوان موتور محرک خیش بهره برد تا جایی که در مقدمه تمهیدات با تعابیری که یادآور مواجهه دیالکتیکی هگلیست نوشت این هشدار دیوید هیوم بود که نخستین بار مرا از خواب جزمی مذهبان بیدار کرد. مسئله دقیقاً همین است. این نه لالایی گوش نواز دوست در معنی ایجابی متعارف بلکه حمله گوش خراش دشمن در معنای متعارف است که میتواند ما را از خواب بیدار کند. به همین سیاق مواجهه با نیهیلیست نیز باید با پذیرش تمام قد منفعیت آن آغاز شود. تنها در این صورت است که رفع آن ممکن می شود. در یک کلام هرچند تردید در مبناها و پیش فرسها گاه و بیگاه در طول تاریخ برای دقایقی چرت ما را پاره می کرد، اما اکنون غلبه کامل این بیمبنایی یعنی نیهیلیسم برخی سوژه ها را از خواب جزمی خوشی که در آن به سر می برند بیدار کرده و تنها برای این بیخوابان است که این مبارزه نه با هدف بازگشت به خواب بلکه با هدف زیستن خود بیداری و پذیرش مسئولیت آن موجه و ممکن شده است. البته می دانیم که تنها می توان آن کس که خوابیده را بیدار کرد، نه آن کس که خود را به خواب زده است. ثالثاً در نبرد اگر بخواهی ضربه حریف قدرتمندت را با همان قدرت پس بزنی، بسیار لطمه خواهی دید و او تنها کمی لطمه خواهد دید. اگر بخواهی جلویش بیستی و صرفاً ضربه را مهار کنی، کمتر لطمه خواهی دید، اما او لطمه ای نخواهد دید. اما در برخی هنرهای رزمی، برای مثال تایچی، آموزش داده می شود که اگر ضربه را به تمامی بپذیری و نیروی حریف را گویی از درون خودش به او بازگردانی، لطمه ای نخواهی دید. اما دوست دشمن ضربه خواهد خورد، با نیروی خودش، گویی از درون خودش به میانجی سوژه مبارز. در مواجهه با نیهیلیسم نیست، باید ترفندی مشابه به کار برد. پذیرش ضربه، تصدیق نیهیلیسم نقطه آغاز است. بدون آن اصلا مبارزه آغاز نخواهد شد. به ویژه اینکه در شرایطی که انسان چنین ضعیف است و خود نیرویی ندارد، فقط باید از نیروی خود وضعیت بهره ببرد. ضربه از سر خصم دیگری را باید به هدیه‌ای از جانب او بدل کرد. به هدیه را به نقطه مرکز بحران بازگرداند. در هنرهای رزمی یافتن مرکز ثقل حریف بسیار مهم است. باید ضربه را به مرکز بازگرداند، وگرنه تمام انرژی ها هدر می شود و حریف پا بر جا می ماند. در اینجا به منطق مبارزاتی نیاز است که بتواند این تجارب مبارزاتی را ابتدا در سطح مبانی به زبان منطق و متافیزیک ترجمه کند و به خلق روش های نو برای اندیشیدن یاری رساند. در این معنا مبارزه نوعی خلق کردن است. تازه بعد از آن است که می توان در عرصه سیاسی و اخلاقی آنها را به کار بست. البته در عبارات فوق ما همچنان به ناچار از برداشتی متعارف و سطحی نگرانه از دشمن بهره بردیم. این بحث نیازمند ساختن مبانی علی تازه است که در بخشی به عنوان پیش به سوی علیت جدید در فصل هستی شناسی بدان پرداخته شده و در بخشی تحت عنوان دشمن شناسی در فصل سوژه سیاسی به تفصیل بحث یافته است. حال که از دری تنگ و راهی تازه سخن گفته شد، این پرسش مطرح است که در زمانه انسداد، آنگاه که تمام راه‌ها پیموده شده و شکست خوردند، چگونه میتوان راهی تازه یافت؟ حتی فراتر، به تعبیر کاترین مالابو، چگونه میتوان مطلقاً تازه وارد بود، آنگاه که هیچ بیرونی، هیچ جای دیگری وجود ندارد؟ جوینده و یابنده. در زبان فارسی ضرب المثلی وجود دارد که جوینده یابنده است، یا به تعبیر مولوی عاقبت جوینده یابنده بود. اما جوینده تنها زمانی میتواند یابنده باشد که آنچه میجوید از پیش وجود داشته باشد. اگر موضوع جستجو اصلا وجود نداشته باشد، جوینده نمیتواند آن را بیابد. اما اگر گامی فراتر رویم چه؟ اگر جوینده به راستی جوینده باشد، آنگاه اگر چیزی هم نیابد خودش زاینده خواهد بود. این امر به طور خاص درباره معنای زندگی و خلق نظام تمثیلات صادق است. در مبارزه حقیقت و معنا را نمیتوان یافت، بلکه باید ساخت. برخلاف تصور رئالیستی، معنا اصلا یافتنی نیست. از این نظر فیلسوف زاینده است، اما او از آن چیزی باید باردار شود که هست. پس او یابنده نیست، هست پیش از زاییدن. او جوینده چیزی است که باردارش کند تا برخلاف ادعای اسطوره شهیدش سایتتوس خود بزاید. حال پرسشی که در اینجا مطرح می شود این است که در این مبارزه فرد، یعنی یک فرد تنها، چه نقشی می تواند ایفا کند؟ در حالی که جهان و تمام ساختارهایش او را احاطه کردند و مسئلهش مسئله تمدنی است و خود او نیز هر چه را که دارد، چه اکتسابی چه فطری، از همان وضعیتی اخذ کرده که اکنون روبروی آن ایستاده، فرد چه می تواند بکند؟ آیا مبارزه در این ساحت چیزی بیش از توهم نیست؟ در مقابل فردگرایی افراطی برآمدت روشنگری یا حتی رویکردهای ناظر بر سعادت شخصی، موضع اجتماع گرایانه و کل گرایانه شکل گرفت که فرد را صرفاً در کل ملاحظه می کرد و آن را به مثابه یک فرد چندان بزرگ نمی داشت. هگل در بند آخر پیش گفتار پدیدارشناسی روح می نویسد: سهمی که در مجموع کار روح بر عهده فرد گذاشته می شود نمی تواند چندان عظیم باشد. پس این فرد باید همانطور که ماهیت علم پیشا پیش اقتضا می کند خودش را هرچه بیشتر فراموش کند. و اگرچه فرد باید آنچه را در توان دارد بشود و بکند، اما کمتر باید از او طلب کرد. همانطور که او خود باید کمتر از خودش انتظار داشته باشد و برای خودش طلب کند. این نقد البته درست است، اما تنها در برابر فردگرایی ذات‌انگارانه. اما اگر خود فرد را کانونی از نیروها بدانیم و منادی بازنمایی کننده کل جهان، آنگاه هر فرد تکین فرد کلی است. این تعبیر هگلی البته تا آنجا که فرد را بر اساس کل معنا می کند روی کرده کلگرایانه است. اما اگر این تعبیر را از سوی دیگرش نیز بخوانیم، آنگاه با تأکید بر جایگاه فرد، هر فرد تکین خودش فرد کلی است. در یک کلام، هم از این جهت که اساره ای از جهانش است سینکرونیک و هم از این جهت که چکیده ای از تاریخی است که او را وجود بخشیده است دیاکرونیک. فرد باید بتواند کل باشد و مسئولیت کل را بر عهده بگیرد. پس در این معنا البته که فرد میتواند تأثیری بسیار برجسته داشته باشد، اما نه به این دلیل که این فرد بزرگتر از یک فرد است، بلکه به این دلیل که از حیث کمی کوچکتر از تعریف لیبرالیستی اتمیستی از فرد است. سوژه به یک معنا هیچ است در مقابل چیزهای کمی، ممتد و متناهی. اما چون هیچ است، می تواند در چرخشی رادیکال تجلی نامتناهیت باشد. او اگر چیزی بود همواره متناهی می ماند. پس بله، یک فرد می تواند اساره نیروهای یک تمدن باشد. نه تنها یک فرد، بلکه حتی یک کار فردی. در یک معنا تمام کارها و تمام افراد، تمام نامها. اینکه کدام نامها چنان برجستگی یابد که چنین نقشی را ایفا کند، علاوه بر اینکه به قدرت خلاقیت فرد بستگی دارد، نتیجه بخت در معنای ماکیاولیایی آن، که البته با معنای ماکیاولیستی آن متفاوت است، و نیروگذاری‌های خود تمدن است. حتی فراتر، اینکه کدام نام این امکان را بیابد که علیه وضعیت عملی رادیکال انجام دهد و بازی را تغییر دهد و وضعیت فعلی را نفی کند نیز برآمد از نیروگذاری‌های خود وضعیت فعلی است. بدون فهم پلاستیک یک وضعیت، درک این رفتار تمدن و رابطش با فرد میسر نیست. اینکه یک فرد بتواند چنانکه بخت نیروها را در او متمرکز ساخته، تاریخ ساز شود و مسئولیت تاریخ و کل روح را بردوش کشد، بسته به این دارد که سایر نیروها چه با او کنند و البته اینکه خود او در مقام هیچ و همه تا چه حد با آگاهی و آمادگیش این مسئولیت را بپذیرد. این پذیرش البته فقط امری ذهنی یا روانی نیست، بلکه مشخصاً به توان ابژکتیوی مربوط است که اخلاقی سیاسی است. علاوه بر این، آنچه در مبارزه اولویت نخست را دارد، نه نتیجه نهایی، بلکه تلاش فرد است برای آنکه بتواند توانش را به حد اعلا برساند و به جهت درست ضربه بزند. اگر بتوان موفقیتی هم برای مبارزه قائل شد، نه شکست دشمن، نه حتی تحقق اهداف غایی، بلکه انجام عمل موجه است. عملی که یک پایش در فردیت تکین است و پای دیگرش در فردیت کلی. در این معنا فرد همزمان بزرگ و کوچک است. بزرگ و کوچک. هر یک از ما کوچکیم و بزرگ همزمان. ما در برابر جهان و کائنات کوچکیم، هیچیم. در برابر ابعاد کائنات اندازه کمی من قابل اغماز است. در برابر زمان کائنات عمر من قابل اغماز است. درک این هیچ بودن آغاز خرد است. اما می دانیم که این هیچ کاملا هیچ نیست و کل کائنات با آن عظمتش از بیشمار موجوداتی تشکیل شده که هر کدام کم و بیش همین قدر هیچند و هیچ نیستند. اگر خود را مطلقاً هیچ بدانیم، کائنات را هم باید هیچ بدانیم. این نیهیلیسمی است که آرمان عرفانی فنا سعی در پنهان ساختنش دارد. به محض اینکه افراد در خدا فنا شوند، این خود خدا است که فنا می شود. اگر خود را در خدا هیچ بدانیم، خدا را هم باید هیچ بدانیم. اما هستی عظیم و نامتناهی است. پس ما در مقام بیشمار قابل اغماسها عظیم و نامتناهی هستیم. نه به مثابه جمع جبری، بلکه به مثابه جوهریت ذاتی لایتناهی. ما اگر خود را زیاده بزرگ ببینیم، به نحوی که دیگر چیزها را کوچک کنیم یا هیچ بدانیم، یعنی طرز تلقی رایج، آنگاه دچار توهمی از خود هستیم، نه فقط به این دلیل که خود را بزرگ پنداشته ایم، بلکه به این دلیل که همزمان خود را کوچک کرده ایم. چون با بزرگ کردن خود، با مرکزیت بخشیدن به خود، در حقیقت جهان ما را کوچک ساخته ایم و دقیقاً به همین دلیل خود را کوچک کرده ایم. از سوی دیگر، اگر خود را چنان کوچک بپنداریم که در برابر کائنات هیچ نیستیم، باز هم دچار توهمی از خود کائنات هستیم. توهم وجود بدون وجود که نام دیگرش وجود ناموجود است. ما کوچک و بزرگیم همزمان. این همزمانی نه از جنس آشتی خونسای کسرتگراست، نه از جنس رفع دیالکتیکی ترکیب کننده. این همزمانی در برابر هر دوی تباین و انحلال مقاومت می کند. این همزمانی را در فصل بعد توضیح خواهیم داد. هر لحظه باید بدانیم که در برابر کائنات کوچکیم و در همان حال بزرگ. درک مستمر این همزمانی آگاهی خردمندان است. این آگاهی ما را همزمان شجاع و مسئول می کند. شجاع چون کوچکیم و چیزی برای از دست دادن نداریم و هر لحظه مرگ ما همچون مرگ پشه‌ای فرا خواهد رسید، و مسئول چون هر چند کوچکیم اما مسئول کل عظمت جهانیم، چرا که خود جهان هم برسازنده ماست و هم برساخته ما، یعنی چیزی نیست جز جهان بی نهایت کوچکا. از توی دیگر، فرد باید به این بزرگ و کوچک بودن توامان خود آگاه باشد. این درک توامان شرط زایش های بزرگ است. به بیان دیگر، شرط زایش بزرگ به اوج رساندن توامان تصدیق خود و نفی خود است. هر کدام بدون دیگری به سقط شدن جنین پیش از زایش می انجامد. تصدیق خود در اوج یک جانبگی، تنهایی پارانویک، توهم بارداری باکره. نفی خود در اوج یک جانبگی، انحلال پارانویک، توهم نازایی. اما تصدیق خود اگر با خود نفگری همراه شود، قدردانی از توانایی هایی است که جهان در فرد چکانده است. و خود نفگری اگر با تصدیق خود همراه شود، همواره حد و اندازه های فرد را به گوش زد می کند. مقابله راستین با اگوی متوهم متورم نه از راه نفی اگو، بلکه تنها از طریق رادیکالیزه کردن و به سرحدات رساندن من ممکن است. به بیان دیگر، من باید تا آنجا که ممکن است متورم شود تا بتوان بران فائق آمد یا بتوان بر خود فائق آید. اگر من بزرگ نباشد، نه آنقدر ارزشمند است فائق آمدن بران و نه آنقدر توانمند است که بتواند بر خود فائق آید. آموزه به اصطلاح اخلاقی شایع نفی منیت یا نفی نفسانیت دست کم در معنای مصطلح که فروتنان خود را دست پایی می گیرد و حقیر می شمارد، امکان فائق آمدن بر خود را ناممکن می سازد. اگر من را تضعیف کنیم تا فائق آمدنی باشد، به همان میزان قدرتش برای فائق آمدن برخیش را از دست خواهد داد و مجبور خواهد شد به نحوی دیگر آیین آن را به دیگران تفویض کند. از قضا تنها در اوج عزت نفس و دوستی با خود هاست که می توان امیدی به رفع خود داشت. البته به این شرط که گام بعدی را نقادانه برداشت و دچار خود مهم پنداری کاذب نشد. نکته بسیار کلیدی لازم به ذکر در اینجا این است که باید بتوان میان سوژه و اگو تفکیکی ماهوی قائل شد. سوژه امکان آزاد شدن دارد و حتی در معنای مد نظر این متن تنها امکان آزادی است. حالان که اگو به مثابه آرایش یا مکانیسم حریصانه، تملک طلبانه، عافیت طلبانه، خود مهم پندارانه و خودخواهانه، از اساس برده عوامل بیرونی درونی، اعم از بیولوژیک، ژنتیک، روانشناختی، طبیعی، فرهنگی و غیر است. درک این تفکیک و پذیرش مسئولیت در قبال آن نقطه عطفی در مبارزه است. مبارزه همزمان با عوامل برده‌ساز بیرونی درونی برای آزادسازی خود جهان. امکان رستگاری و نجات من تنها در نقطه اوج من دست یافتنی است. و البته دشوارترین کار نبرد با من در اوج است. دشوارترین مرحله مبارزه، مبارزه با خود است. مبارزه من در بطن منیت، مبارزه سوژه آزاد در بطن اگوی برده شده و برده ساز. در یک کلام، سوژه آزاد نه از طریق نفی اگو در مقام دیگری دشمن، بلکه از بطن سیقل خوردن نقادانه همواره و بی پایان خود اگو در مقام خانه و بسترش برخواهد خواست و رها خواهد شد و رها خواهد کرد. پس چو آهن گرچه تیر هیکلی، سیقلی کن، سیقلی کن، سیقلی. این مسئله خود را به نحو ملموس‌تر در حفظ توأمان بلند پروازی و قناعت نیز نشان می دهد. باید هر دو را همزمان به سرحداتشان رساند. هرچه بلند پروازتر، قانع‌تر. عقل عرفی نابالغ از درک این ایده قاصر است، اما آن کس که خلق می کند می داند که باید همزمان قانع و بلند پرواز باشد. همزمان که بیشترین را می خواهد به کمترین قانع باشد. یا بیشترین را بخواه در حالی که می دانی کمترین را هم از دست خواهی داد، یا حتی بیشترین را بخواه در حالی که می دانی بیشترین خود کمترین است. این امر یکی از نکات مهم در تقویت سوژه است. مبارزه یعنی توانایی پرورش و آشتی دادن این دو طرف آشتی ناپذیر از منظر منطق عرفی دو ارزشی درون سوژه. تأکید همزمان بر دوگانه های مذکور، بزرگی و کوچکی، خوددوستی و خودنفگری، بلند پروازی و قناعت و امثال هم بسیار مهم است. این همزمانی باید بنیادی منطقی باشد، نه ظاهری نمایشی. مبارز باید دقیقاً در همانجا که در اوج بلند پروازی است قناعت کند، وگرنه کوچکترین اتفاقی او را سرخورده خواهد کرد و نیز دقیقاً باید در اوج قناعت بلند پرواز باشد، چرا که در غیر این صورت به اندک راضی خواهد شد و توان و انگیزه برای کارهای بزرگ نخواهد داشت. این همزمانی ابداً به معنای اعتدال میان این دو خصلت نیست، بلکه همزمان هر دو را نقادانه رادیکالیزه می کند. اگر حد وسط ارسطویی خیر باشد، مبارزه شر مضاعف است. هنر این است که در عین بی ارزش دانستن تمام چیزهایی که داری، بدن، فکر، اموال، روابط، عواطف، آینده و حتی جانت، با تمام قوا به کاری که می‌کنی متحد باشی. هر کار را طوری انجام دهی انگار با ارزش ترین کار دنیاست، اما همزمان فی نفس مطلقاً بی ارزش است. این قانون مبارزه در زمان نیهیلیسم است. در غیر این صورت یا مبارزه را واخواهی نهاد یا جزم‌اندیشانه نیهیلیسم را نادیده خواهی گرفت. اینجاست که مبارز راستین میتواند نه تنها سرنوشتش را بپذیرد، بلکه بخواهد که خود سرنوشت باشد. سرنوشت یک نسل یا حتی سرنوشت بشریت. سرنوشت بودن علیه وعده منجی. نیچه در آنک انسان سرفصلی دارد تحت عنوان چرا من یک سرنوشتم. قطعاً اکثر قریب اتفاق خوانندگان این عبارت و احتمالاً تمام معاصرانش این تعبیر را به تمسخر گرفتند و او را مجنونی خودشیفته پنداشتند. در مجنون و خودشیفته بودن او البته شکی نیست، اما مگر خود او واقعاً یک سرنوشت نشد؟ سرنوشتی که ما هنوز آن را زندگی می‌کنیم، سرنوشتی که هنوز سرنوشت همه ماست. قدرت خلاقی نیچه او را سرنوشت کرد. هر مبارز خلاقی امروز باید از خود چنین بپرسد که چگونه میتوان سرنوشت شد؟ پاسخ چنین است: با قدرت خلاقه، شدت و البته بخت، از طریق حفظ آگاهی، آمادگی و قاطعیت. اما مهمتر از اینها با خواست مطلق، خواست سرنوشت شدن، یعنی در عین پذیرش هیچ بودن به چیزی کمتر از سرنوشت شدن قانع نبودن، یعنی جسارت پذیرش مسئولیت سنگین و ترسناک سرنوشت بودن را داشتن. حال که سرنوشتم، اکنون باید چه کنم؟ در اینجا پیش از آن که تاکید بر آینده باشد، تاکید بر اکنون است. این سرنوشت بودن دقیقاً علیه ایده وعده منجی عمل می کند، چرا که امروز دیگر زرتشت بودن هنر نیست، حتی مسیح بودن. هر وعده دهنده‌ای باید سکوت پیشه کند. هر وعده دهنده‌ای دروغ میگوید. هر وعده دهنده‌ای شکستش را، جهلش را، ناتوانیش را پنهان میسازد. یک قاعده مبارزاتی: یا خودت باش سرنوشتی را که وعده میدهی، یا خفه شو. تنها وعده‌ای را باور کن که زمان نجات را خود اکنون میداند. تنها منجی واقعی آن است که نجات داده است. اگر منجی هم در راه آمدن باشد، چه نیازی به وعده و پیشگویی؟ وعده دهنده حتی اگر درست هم بگوید شیاد است. گوش های ما پر از وعده است. وعده ای بر وعده ها اضافه نکن. دیگر هیچ وعده منجی را باور نکن. دنیا پر است از وعده آنهایی که از آمدن منجی در آینده خبر می دهند. فریب کارتر از آنها کسانی هستند که ابتدا خود را منجی می نامند، اما در نهایت آنها هم وعده منجی می دهند، یا به مستقترین شکل وعده آمدن دوباره خودشان را. منجی که وعده می دهد منجی نیست. منجی اگر منجی باشد باید در همان دم نجات دهد. مبارز وعده نمی دهد، بلکه خلق می کند. مسیرهای تازه را، ارزشهای تازه را و حتی معیارهای تازه را. به جای وعده رسیدن به چراغ، خود اکنون بتاب. شرط مبارزه راستین و رادیکال نه حرکت در مسیرهای از پیش داده، بلکه به چالش کشیدن خود مسیرهاست. اما همان گونه که اشاره شد، مبارزه نه فقط منفی بلکه ایجابی است. به بیان دیگر، اگر مسیری تخریب می شود، باید در همان لحظه به ساخت مسیری نو نیز نظر داشت. آنگاه که نه تنها راه ها بی ارزش می شوند، نه تنها ارزش ها بی معنا می شوند، بلکه حتی معیارها ناپذیرفتنی می شوند. باید معیارهایی نو ساخت. این اما کاری بسیار سترگ است. معیار اگر نو باشد، بناس چگونه و با چه معیاری خود را توجیه کند؟ هیچ. از همین رو هر شکلی از بازاندیشی رادیکال در معیار معیارسازی به درستی نوعی جنون محسوب خواهد شد. نوعی جنون برسازنده همراه با این قمار که شایدی بسیار نامحتمل مسیر عقلانیت فردا را رقم بزند و تعیین کند و معیاری باشد برای آیندگان و در نتیجه گذشتگان. نمیتوان از این پارادوکس گریخت که خلق هر شکلی از معیار عقلانی عملی به غایت غیر عقلانی است. تصمیم، شرط امکان مبارزه. اینجاست که باید باز هم از مخاطب این نوشتار سخن گفت. مخاطب این نوشتار دقیقاً همان کسی است که میتواند وارد مبارزه شود. این مخاطب دو خصلت دارد. یکی اینکه فهمنده معناست. من آمدانه ننوشتم انسان، چرا که فهمنده معنا بودن دارای رابطه عموم و خصوص منبعش با انسان است، در هر تعریفی هم که از انسان داشته باشیم. یعنی می تواند این متن را بفهمد، چه از طریق خواندن یا شنیدن، چه مستقیما در زبان فارسی، چه از طریق ترجمه. دوم اینکه نیهیلیسم و برون رفت از آن برایش پروبلماتیک است، یعنی نه تنها دچار سطحی از نارضایتی از وضعیت است، بلکه نارضایتی را در خواسته های عرفی، میانمایه و مبتذل ارضای این میل یا تحقق آن غایت نمی جوید، بلکه حقیقتاً به نوعی ناامیدی رادیکال و استیصال مطلق رسیده است. او باید نه تنها از هر شکلی از امید، بلکه از خود ناامیدی نیز ناامید شده باشد. پس اینجا هیچ توهم خوشخیالانه‌ای درباره کل بشر یا تمام موجودات وجود ندارد. هرچند هر انسان می‌تواند بالقوه این دو شرط را داشته باشد، اما ما در خوشبینانه ترین حالت با نوعی بینا سوبژکتیویته اقلیت طرف هستیم. برای من حتی یک نفر هم کافی است. یک سوژه خود یک جهان است، در این معنا که بینا سوبژکتیویته در بطن سوژه حضور دارد. چون این مخاطبی موجود میل ورزی است که خواهان فراروی از میل است، یعنی آن کس که زیستن صرفاً بر اساس چرخه لذت و درد، یعنی غایات از پیش ساخته طبیعی، الهی یا تمدنی را ناپسند یافته است و به دنبال ارزش و معنای دیگر برای زندگی خیش است. چون این کسی باید در برابر هر سه منبع غایت‌ساز طبیعت، خدا و انسان بایستد. در برابر طبیعت، چرا که طبیعت پیشاپیش هیچ معنایی ندارد و هر گونه معنا بخشی نوعی فرا رفتن از موجودات صرفاً طبیعی است. در برابر خدا، چرا که هر چند خدا معنا بخش است، اما تاریخ خدا، تاریخ معنا بخشی دگر آیین و در یک کلام تاریخ فرافکنی مسئولیت انسان به آسمان است. و نهایتاً در برابر انسان، چرا که انسان در مقام خالق خدا و طبیعت و تمدن نه تنها مسئول وضع موجود است، بلکه تاکنون در هر معنا و مسلکی صرفاً بر اساس اصل بقا و میل، یعنی افزایش لذت و کاهش درد زیسته است. البته در این میان بخش اعظم مخاطبان بالفعل متن را مخاطبانی تشکیل می‌دهند که امکان فهم اولیه را دارند، اما خاصی برای فراروی ندارند. یا هرچه ابتدا فکر می‌کنند که واجد چنین خاصی هستند، اما آنگاه که با ابعاد هولناک آن مواجه می‌شوند با آن مخالفت می‌ورزند. روشن است که این متن البته تنها شکل ممکن فراروی نیست و احتمالاً میتوان انواع دیگری از فراروی ساخت. پس اگر فهمنده خود را هم پروبلماتیک این اثر یافت اما با نظام ایجابی آن همراه نبود، از این حیث هیچ ایرادی نه بر او و نه بر این نوشتار وارد نیست. او باید پاسخ خودش را خلق کند و چه بسا در این راه بتواند از این اثر بهره مختصر ببرد یا حتی نوری برام بتاباند و بعدها نقادانه با آن به گفتگو بنشیند. در این معنا فارغ از برساخته بودن سوژه، فارغ از تمام عوامل برسازنده و موجبه بیرونی فرهنگی، تاریخی و بیولوژیک یک انتخاب، فارغ از فقدان شرایط برابر طبیعی تمدنی برای افراد مختلف، شرط امکان مبارزه یک تصمیم است. تصمیمی برای زیستن زندگی معنادار و موجه برای چرخه میل و پرداخت هزینه این تصمیم در عین پذیرش نیهیلیسم، یعنی پذیرش زیر سوال رفتن هر شکلی از موجه بودن و معناداری تا کنون موجود. این نکته ما را از بسیار از مناقشات کاذب ابتدایی با نامخاطبان این متن مسئول نگه می دارد. در برابر نقدها علیه معنای زندگی، امکان دارد در اینجا این نقد مطرح شود که چرا کار ما این نباشد که در افسون گل سرخ شناور باشیم؟ چرا اصلاً به دنبال معنایی یا معنای تازه‌ای برای زندگی باشیم؟ مگر خود زندگی چیزی کم دارد؟ مگر نه اینکه خود زندگی غایت است؟ چه نیازی به یافتن ساختن معنا؟ چرا زندگی را آنقدر بی ارزش می دانی که معنایی را بدان ارساخ کنی؟ اولاً یکی از مهمترین وظایف مبارزه در زمانه حاضر دقیقاً بر ملاسازی فریب نهفته در پس همین موضوع است. اگر خود زندگی بی واسطه کافی است، اگر واقعاً نیازی به معنا و مفهوم نیست، پس ارتباطی هم با امر کلی نمی‌یابد. پس نمیتوان از هیچ حسن و قبحی سخن گفت و در نتیجه نمیتوان هیچ عملی را مدح یا سرزنش کرد. فراتر از آن حتی نمیتوان دهان به سخن گشود، چرا که به محض سخن گفتن از هر موضوعی، زندگی، زیبایی، معنا، ارزش، خیر، شر و غیره، بلافاصله مسئله معنا و امر کلی مطرح می شود. پس حامیان این رویکرد حتی نمی توانند خود پذیرش، خود حضور در لحظه، خود شادمانی و لذت و آرامششان را موجه، توصیه یا حتی بیان و توصیف کنند. آنها نمی توانند هیچ چیز را رد یا تصدیق کنند. بدون معیار، بدون معنا و مفهوم، تنها به شرطی سخنشان صادقان است که سخنی نگویند، موضعی اتخاذ نکنند و در بیواسطگی نباتی پیشا زبانی با طبیعت به سر ببرند، اگر اصلا بتوانند. آیا آنها واقعا جسارت اعتراف به این را دارند که تمام ادعاهایشان درباره زیبایی و خیر، آرامش و شادمانی، ریاکارانه است؟ تمام این مفاهیم ماهیتی کلی دارند. هر کس به دنبال هر آرمانی، مانند آرامش، رهایی، شادی، زیبایی و غیره است، باید به معیار و معنا متوسل شود. البته هر کسی حق دارد حتی درون دل خویش گمان کند که به شادی بیواسطه دست یافته است و از آن سرخوش باشد. خوشا به سعادتش. ثانیاً میتوان نشان داد که چگونه خود این انتقادها نوعی معیار کلی سعادت مبتنی بر افزایش لذت و کاهش درد را پیش فرض گرفتند. این امر فی نفس هیچ ایرادی ندارد، البته تا زمانی که به نحوی غیر انتقادی ایدئالیزه نشود یا به نحوی توجیه نشده بدیهی جلوه داده نشود، وگرنه به یک معنا سایر حیوانات نیز پس از اولویت بقا و تولید مثل از همین اصل تبعیت می کنند. اما اگر سوال شود که خود معنادار کردن زندگی به چه معناست، پاسخ در دو سطح قابل ارائه است. اولا پاسخ منفی، یعنی تن ندادن به مسیرهای از پیش تعیین شده از سوی طبیعت اولیه و ثانویه. امکان خلق اخلاق در برابر فیزیک. معنادار کردن زندگی منشأ ارزش را بیرون از غرایز طبیعی بقا و تولید مثل و میل صرف به افزایش لذت و کاهش درد می جوید. ثانیاً پاسخ ایجابی، معنا بخشی به زندگی، یعنی یافتن یا ساختن منشأی برای ارزش بخشی به زندگی بیرون از واکنش‌های کور طبیعی یا کلیشه‌های تمدنی، یعنی اصل بقا و میل. البته در ادامه به تفصیل تمام رویکردهای معنا بخش موجود نیز مورد انتقاد قرار خواهند گرفت، اما تا جایی که به خود این اصل مربوط است می توان اجمالاً اشاره کرد که اینجا مفهوم ارزش واجد معنایی دوگان است، هم منفی یعنی تن ندادن به بی‌معنایی غریزی کور و هم ایجابی در معنای خلق نوع نوینی از ارزش گذاری موجه. در این معنا مبارزه زیستی معنا بخش، معنادار و ارزش گذار ارزشمند است. در فصل غایت شناسی به این بحث باز خواهیم گشت. مسئله ترس. ترس آن بیخی است که خرافات از آن برمی جوشد، می پاید و تغذیه می شود. اسپینوزا، رساله الهی سیاسی. اما یکی از نخستین موانع پیش روی مبارزه، آن هم مبارزه‌ای تا این حد رادیکال، ترس است. مبارزه باید با ترسش چه کند؟ یک راهکار رایج این است که آن را نادیده بگیرد. شعار نترس و پیش برو در معنای سطحی انگارانه‌ای که مطرح می شود، روی دیگر سکه از ترس‌هایت آگاه نباش و آنها را فراموش کن یا نادیده بگیر است. برعکس، ترس را نباید نادیده گرفت، بلکه باید دقیقاً و مشخصاً خود ترس را، خود احساس ترس را، خود نحوه رشد ترس را موضوع مشاهده و آگاهی قرار داد. شجاعت نه نترسیدن، بلکه از کار انداختن عاملیت ترس است از طریق رصد و پذیرش آگاهانه آن. غلبه بر ترس بدون آگاهی چیزی نیست جز کله خری و تهور. این مهم در بخش پیشرفته تمرینات آمادگی در نظام جامعه تمرینات، در کنار دو تمرین تاب‌آوری درد و سرما، تمرین مستقل را به خود اختصاص داده است. در زمان غلبه ترس البته که باید با آن مقابله کرد، اما نه از طریق جهل یا فراموشی، بلکه برعکس، با مشاهده ترس خود. این آگاهی در 3 سطح منجر به از کار انداختن عملیات ترس می شود. اول، مشاهده خود ترس، هرچند احتمالاً ابتدا مانند هر مشاهده دقیقی استراب و دلهوره را افزایش می دهد و تجربه را غیر قابل تحمل جلوه می دهد. اما در ادامه منجر به پذیرش سوژه، آگاهی به ماهیت ترس و در نتیجه کاهش آن می شود. نکته اینجاست که از کار انداختن عملیات ترس نه به معنای کوچک کردن یا نابود کردن ترس، بلکه به معنای بزرگتر و مقتدرتر شدن سوژه است، به نحوی که ترس را به تمامی در خود هضم و رفع کند. شجاع‌ترین انسان‌ها همواره واجد عمیق‌ترین ترس‌ها هستند. دوم، آگاهی از ضرورت رویدادها. این آگاهی برخلاف آگاهی قبلی نه برآمد از مشاهده مستقیم، بلکه برآمد از آگاهی باواسطه نسبت به ماهیت امور است. و سوم، آمادگی پیشبینی برای هر اتفاقی. این وجه به آماده سازی سوژه قبل و حین تجربه ترس باز می گردد. سوژه همواره آماده در اوج حد شجاعت خیش می زید. پس شجاعت نه ترسیدن یا کله خری، بلکه همانا گشودگی به هر تجربه ایست در راه زیستنی موجه. تنها در اوج ترس، اگر به جای تلاش برای فرار دریابیم که هیچ جایی برای فرار وجود ندارد، آنگاه سطحی از آگاهی به خودمان و چیزها ظهور می‌یابد و از بطن این آگاهی شجاعت راستین زاده می‌شود. نخستین ترسی که باید در همین ابتدا یک مبارز تکلیفش را با آن روشن سازد، ترس از مرگ است. ترس از مرگ همان گونه که اپیکوروس نیز نشان داد، مادر ترس است. با غلبه بر ترس از مرگ می توان گام مؤثری را در مواجهه با سایر ترس‌ها برداشت. برخلاف رویکرد رایج، بنا نیست با داستان سرایی‌های دلخوش کننده و دلگرم کننده درباره زندگی بعد از مرگ به این ترس پایان داد. این شیوه مصداق همان غلبه بر ترس از طریق خودفریبی است. بحث از چیستی مرگ یا رویدادهای بعد از مرگ نیست، بلکه بحث از چیستی خود ترس از مرگ و مشاهده دائمی عملیات آن است. مرگ آن سوست، آن سوی زندگی و در نتیجه آن سوی شناخت. لذا اینجا ما درباره ماهیت مرگ سخن نمی‌گوییم، چرا که هیچ تجربه ای از آن نداریم. هر روایتی از خود مرگ به همین دلیل موهوم است، به ویژه روایت‌های مدعیان تجربیات نزدیک به مرگ. بس اصلاً کمی نیست که بخواهیم از نزدیکی و دوری سخن بگوییم. ما در زمینه تمرینات تقویت سوژه در مقدمه بخش تمرین مرگ به نقد این رویکردها پرداختیم. پس مرگ آن سوست، اما آنچه این سوست نگاه ما به مرگ است که در خام‌ترین صورتش در قالب ترس متجلی می شود. غریزه‌ای در ما وجود دارد برای نمردن، کناتوس، که از حس ارزشی چنان که نشان خواهیم داد فی نفسه نه خوب است نه بد، بلکه باید مانند سایر امور بلا مرجح هر لحظه معنا و ارزشش را از منبع موجه کسب کند. به بیان دیگر، زنده ماندن فی نفسه یک اولویت مبارزاتی نیست. آن کس که می‌خواهد به گذر از این راه خطر کند، باید آگاهانه از مرگ نترسد و بر غریزه بقا فائق آید. این ابداً به معنای دفاع از خودکشی نیست. خودکشی نیست، ترس خورده است. اما به جای ترس از مرگ، ترس از زندگی را می‌نشاند. مبارزه زیستی مشرف به ترس از مرگ است. زیستنی همواره در هر لحظه آماده و مترصد. حیات برهنه و صرف فاقد ارزش است. زندگی اگر ارزشی دارد، بدین سبب است که فرصتی است برای زیستن معنادار. از مرگ نه متنفر باش، نه به آن عشق بورز. از این حیث زنده بودن 5000 نفر با زنده بودن 8 میلیارد نفر تفاوتی ندارد. 20 سال زندگی تفاوتی ماهوی با 80 سال زندگی ندارد. مهم این است که تعهدمان به مبارزه در اکنون را حفظ کنیم. از خودمان بپرسیم آیا هر لحظه ارزشش را دارد؟ اگر دارد چرا؟ وگرنه زندگی کردن نااندیشیده و بیچرا در این جریان پیش رونده حیات امری صرفاً بیولوژیک است. نه هنر است، نه ارزشی دارد. در اینجا باید تمایزی قائل شد بین سه سطح زنده ماندن، زندگی و زیستن. و چنان که از متن فوق برمی آید، ما برای زیستن بچه سوبژکتیف فعالانه قائلیم که در دو سطح نازلتر، یعنی صرف زنده ماندن و برهنه و بیولوژیک، یا در صرف زندگی عرفی و تمدنی یافت نمی شود. زنده ماندن اگر ارزشی هم دارد، بدان سبب است که ممکن است به فرصت و بستری بدل شود برای زیستن معنادار، یعنی برای مبارزه. بی هیچ حرص و نفرتی معطوف به آینده، بی هیچ چشم داشتی، به هیچ نیازی به تصدیق جمعی. اگر بر ترس از مرگ آگاهانه فائقایی، آسان‌تر بر ترس‌های جزئی و فرعی غلبه می‌کنی. ترس از مرگ نخستین گام مواجهه با مجموعه کلی‌تر ترس از دست دادن است. ترس از دست دادن عزیزان، ترس از دست دادن سلامتی و کارایی، ترس از دست دادن فلان دارایی و متعلقات، ترس از دست دادن آبرو و شأن اجتماعی. در زمینه تمرینات به نحوی بسیار مقدماتی تبیین می شود که برای رسیدن به این مرحله، سوژه باید به دنبال هر چیزی بگردد که بدان علاقه دارد و وابسته است و آگاهانه و با تکنیک های ظریف خود را برای از دست دادنش آماده سازد. این دقیقاً عملی برخلاف شعار اسطوره‌ای این دوران است. در دوره از افکار منفی و بدل ساختن جهل و ساده‌لوحی به افکار یا انرژی مثبت. اتفاقاً پذیرش تجربه خسران‌ها و فقدان هاست که از سوژه در برابر مواجهه با عواطف مخرب ناشی از آنها حمایت می‌کند. نباید فراموش کرد که کل حیات بشر چند سباهی دیگر تمام می شود و انقراض بشر و چه بسا کمی بعد هر شکلی از حیات بر روی زمین فرا می رسد. خورشید هم احتمالاً خاموش خواهد شد. پس از آن حرکت سیارات و منظومه ها و کهکشان ها ادامه خواهد داشت. به کجا؟ نمی دانیم. تا کی؟ نمی دانیم. اصلاً چرا باید بدانیم؟ اصلا ممکن هم نیست که بدانیم. چه اهمیتی دارد؟ اگر مبارزه و زیستن معنادار مسئله ماست، هیچ کدام از این مباحث اهمیتی ندارد. مسئله این است که با همین لحظه چه کنم؟ در این معنا اولویت بخشیدن یا بیش از حد جدی گرفتن پیشرفت علم در خصوص آغاز جهان و پایان جهان، فرضیات درباره میلیاردها سال پیش و میلیاردها سال بعد، همه با همه نه پیشرفت اساسی بلکه انحراف از مسئله اصلی به شمار می رود. یعنی از زیستن معنادار و موجه سوژه در اکنون. مبارزه نظاممند ساز. اگر مبارزه اصلی بر سر عمل موجه است، کار اصلی که حتی از انجام عمل و هزینه دادن برای آن دشوارتر است، خود یافتن ساختن مبانی موجه برای عمل است. در غیر این صورت، در همین تاریخ معاصرمان مگر کم بودند مبارزان متحد و پرشوری که هزینه‌ها دادند و رنج‌ها کشیدند و شکنجه‌ها شدند، چه از سوی دولت‌ها، چه از سوی مردم. اما در عمل به تثبیت وضع موجود یاری رساندند. از همین رو، مبارزه در گام نخست مبارزه‌ای است که در راستای آگاه‌سازی سوژه، خلق ارزش برای عمل و محقق ساختن آن حرکت کند. این بحثی مربوط به ساحت فلسفه اخلاق و فلسفه سیاسی است. پس آیا به دلیل ماهیت مبارزاتی این اثر ما باید عزیمتگاه خود را اخلاق یا سیاست قرار دهیم؟ ابداً. چرا که خود بحث موجه کردن و تعیین آنچه درست است ساحت ژرف‌تر می‌طلبد. در فصول انتهای کتاب ما به مباحث اخلاقی و سیاسی آن هم در این مجلد تنها در سطح سوژه خواهیم پرداخت. اما پیش از آن لازم است مبانی آنها در سطوح متافیزیکی، معرفت شناختی، ارزش شناختی و جهان شناختی مورد بحث قرار گیرد. اگر بناس از عمل درست و موجه سخن بگوییم، باید پیش از آن بدانیم که عمل چیست، درست چیست، موجه چیست؟ و برای پاسخ به این پرسش‌ها لاجرم باید ابتدا با این پرسش‌ها مواجه شویم که حقیقت کدام است، دانش حقیقی چیست و ما کیستیم. اما این نیز نقطه عزیمت ما نیست، چرا که پیش از آن که بتوان نشان داد که حقیقت کدام است، باید بتوان از این سخن گفت که اصلاً معیار حقیقت یا صدق چیست. بدون نهادن معیاری برای حقیقت، حتی نخستین گام‌ها در متافیزیک را نیز نمی‌توان برداشت و در نتیجه در همان ابتدا چنان ابهام و تشتت بر اندیشه فرد حاکم می‌شود که امکانی برای تبیین مبانی موجهه عمل و تعیین مختصات آن حاصل نخواهد آمد. نمی‌توان کتمان کرد که هدف نهایی مبارزه در حقیقت هدفی عملی است، خود زیستن موجه. اما برای نیل به آن باید از عجله اجتناب کرد و برخلاف تاریخ مبارزاتی معاصرمان این بار دقت را فدای سرعت نکرد. پس مبارزه نظامند باید در نخستین گام از سطح منطق یا روش شناسی آغاز کند و معیار صدق را تعیین کند تا بتواند در ادامه آن را به کار ببندد و مبانی متافیزیکی و عملی خود را بر آن استوار سازد. بدون تعیین این معیار نمیتوان گامی به پیش برداشت، هرچند خود دستیابی به این معیار نیز نه در خلأ بلکه در شرایط مادی و تاریخیش ممکن است و در نتیجه خود معیار نیز امری برساخته و منتج است. اما این بدان معنا نیست که ما در ابتدا و در سطوح منطقی، متافیزیکی، جهانشناختی باید مقدماتی فراهم کنیم تا تازه بتوانیم بعدها در سطوح عملی اقدام به مبارزه کنیم، بلکه مبارزه از همین ابتدا در ساحت منطق و متافیزیک آغاز شده است. حتی این مبارزه در همین آغاز واجد وجهی اخلاقی و سیاسی نیز هست. اصول مبارزه در زمان نیهیلیسم بناست بی آنکه دچار توهم دور زدن یا نادیده گرفتن نیهیلیسم شود، بی آنکه در خصوص آفات و دستاوردهای نیهیلیسم دچار غفلت شود، به کمک تجربه تمام مبارزات قبلی، مبارزه تمام عیار را در تمام حوزه‌ها از فلسفه گرفته تا سیاست همزمان طراحی و اجرا کند. خود طراحی از اجرا جدا نیست و در نتیجه این مبارزه اکنون و در همین ابتدای کتاب با تمام دلالت‌های مبارزاتیش آغاز شده است، آن هم به ناچار در مقام یک نظام همه جانبه. می دانیم که از نیمه دوم قرن 19 تا امروز خود ایده نظام به طرزی فزاینده مورد حمله قرار گرفته است. کیرکگور آشکارا و به کرات نظام و نظاممندی را مورد انتقاد و چه بسا استهزا قرار می دهد. او در جایی محققان نظامساز را دچار حرص و ولع نظامسازی می داند. پانویس سورن کیرکگور 1386 انفسی بودن حقیقت است در سیری در سپهر جان مقالات و مقولاتی در معنویت ترجمه مصطفی ملکیان تهران نشر نگاه معاصر صفحه 20 ادامه متن و در جایی دیگر خود را کسی معرفی می کند که نه نظامی نویسد نه وعده نظامی دهد نه تعهدی به آن دارد نه خود را وقفان کرده است. این یک نظام نیست و هیچ کاری با نظام ندارد. پانویس سورن کیرکگور 1384 ترس و لرز ترجمه عبدالکریم رشیدیان تهران نشر نی صفحات 33 تا 34 ادامه متن این رویکرد در قرن 20 به اوج خود رسید و در اندیشه متفکرانی مانند آدورنو و دیریدا بروز یافت تا جایی که فلسفه نظامند به نوعی دشنام تبدیل شد و نظام سازی معادل سرکوبگری و تقلیل گرایی تلقی شد. انتقاد اصلی بر نظام سازی دچار شدن به سلبیت و جزمیت و تقلیل گرایی سرکوبگرانه است. به بیان دیگر نتیجه محتوم هر شکلی از نظام سازی اولویت یافتن خود نظام بر اجزا و در نتیجه شکلگیری نوعی سرکوبگری کلگرا علیه افراد با هدف حفظ و بقای نظام خواه سیاسی، خواه فلسفی، خواه دینی است. روشن است که برای نظام ستیزان شیطان بزرگ همان هگل است. علی‌رغم اینکه در دهه‌های اخیر بارها و بارها نشان داده شده است که بخش اعظم نقدها علیه نظام اصلاً به نظام هگلی وارد نیست و خود هگل آنها را پیش بینی کرده و پاسخ داده است، اما به هر حال تا آنجا که به بحث حاضر مربوط است و از آنجا که هر پاسخی همه جانبه است، بناست در اینجا برداشت نوینی از نظام پلاستیک عرضه شود. با آگاهی و حتی تصدیق بخش اعظم نقدهای وارده علیه نظام. آن هم به این دلیل ساده که خود این نظام اتومکانیسم سلبیت ستیز و حتی نفی کننده خود را از پیش و در حین ساختن نظام در آن کار می گذارد. نظامی همواره گشوده، خودنقاد و پلاستیک و هر سه معنای شکل دهنده، شکل پذیر و انفجاری. امیدوارم در به دست دادن مبانی نظریه خلق چنین نظامی در فصل روش‌شناسی حتی اندکی توفیق یافته باشم. مارکسیسم، نیهیلیسم و بحران پایان‌بندی. شاید این پرسش به ذهن مخاطب برسد که چرا این متن بیش از هر روی کردی، حتی بیش از اسلام سیاسی یا لیبرالیسم، به نقد مارکسیسم پرداخته است. می توانم در پاسخ خاطر نشان کنم که همان گونه که اشاره شد، مارکسیسم همراه با کثرت خارق‌العاده فرزندان و اخلافش را مترقی ترین و پیشرو ترین شیوه مبارزه معاصر می دانم و دقیقاً به همین دلیل آن را هدف اصلی نقد قرار دادم. چرا که باورمندانش را بیش از همه مستعد درک و پذیرش پروبلماتیک این اثر می دانم. البته به شرط اینکه با شکستشان در ژرفا مواجه شوند و آن را فرافکنانه به این یا آن اتفاق تاریخی یا بخت و اقبال نسبت ندهند. نقد اصلی من به مارکسیسم این است که علی‌رغم تمرکز بسیار جدی بر سازوکار مقاومت و مبارزه و خلق راه‌های مؤثر برای تغییر یک نظام سیاسی از طریق انقلاب، مسئله معنای زندگی و مباحث ژرف‌تر و جدی‌تر مواجهه سوژه با باشیدن و زیستنش را به میزان کافی جدی نگرفت و کل ماجرا را به سطح مبادلات تولید یا به طور کلی ساحت اقتصاد مبتنی بر بقا و میل فروکاست. این رویکرد حتی در خصوص جناح اگزیستانسیالیست مارکسیستانیست صادق است. بدین طریق مارکسیسم علی‌رغم دستاوردهایش با ترسیم امیدهای جذاب، دادن وعده‌های انگیزه بخش و خلق شیوه‌های نوین عمل، مواجهه بشری با نیهیلیسم را تقریباً یک قرن به تعویق انداخت. که این تعویق البته در سطوحی همچنان ادامه دارد. به ویژه با بدر ساختن ایده مبهم عدالت به آرمان اصلی که در بهترین حالت در معنای توزیع منابع در سطح غایت شناختی میل محور تعریف می شود. این امر همچنین خود را در آرمان فراغت آشکار می کند که زمانی یک هدف سوسیالیستی بود، اما امروز به دلیل نتایجش بیش از همه مورد علاقه نئولیبرال هاست. یعنی تلاش برای اینکه کارگران با زمان کار کمتر بتوانند مزد بیشتری را دریافت کنند و مابقی زمان زندگیشان غیر از خواب و کار را به خود اختصاص دهند. اینجا گویی فراغت ایدئالیزه می شود. آیا اکنون نسبت به گذشته به واسطه افزایش رفاه، گذار از ملزومات سطح اول غایت شناختی بقا به مطالبات سطح دوم غایت شناختی میل، زمان فراغت افراد روز به روز افزایش نیافته است؟ اما آیا این افزایش فراغت به ژرف‌تر زیستن یا پیشرفت آگاهی منجر شده است؟ آیا خود فراغت پیشاپیش اشغال نشده است؟ آیا در سرمایه‌داری متأخر تجربه تحقق آرمان‌های سوسیالیستی، مثلا بیمه بیکاری، حداقل دستمزد مطلوب، افزایش زمان فراغت و غیره، بیش از پیش ما را با این حقیقت مواجه نکرده است که به تعبیر آدورنو، آدمیان در اوقات فراغت خیش هم باید در جهت وحدت تولید حرکت کنند؟ پانویس ماکس هورکایمر و تئودور آدورنو 1384 صنعت فرهنگسازی در دیالکتیک روشنگری ترجمه مراد فرهادپور و امید مهرگان تهران نشر گام نو صفحه 216 ادامه متن آیا امروز با فوران ابزارهای سرگرم کننده و ترفندهای رنگارنگ حواس پرتی خود فراغت بیگانه کننده تر از زمان کار نیست؟ آیا آرمان آزادی به آزادی ارضای امیال سلطه‌گر و در نتیجه تشدید بندگی منجر نشده است؟ آیا آرمان عدالت به توزیع برابر منابع تحمیق توده و دسترسی عادلانه و برابر به مکانیزم‌های از خود بیگانه سازی نینجامیده است؟ و آیا اینها همه به این حقیقت باز نمی گردن که کل نبردها میان مارکسیسم و لیبرالیسم و سایر رقبا در سطوح اولیه غایت شناختی انجام شدند و هیچگاه خود زیستن معنادار را به مسئله و ملاک ارزش گذاری بدل نساختند؟ اما مسئله نسبت مارکسیسم و نیهیلیسم در این سطح ابتدایی باقی نمی ماند. می توان فصلی را مستقلاً به آن اختصاص داد و البته بسیاری از این نقدها پیشتر از سوی خود جریان پیشروی چپ مطرح شده است. اما ورای همه اینها مسئله بر سر نشان دادن خود ماهیت نیهیلیستی مارکسیسم است. این امر بیش از همه نه در دقایق شیرین و رویایی پیش از انقلاب بلکه در دقیقه تحقق تمام و کمال سوسیالیسم بروز می‌یابد. فرض کنید مارکسیسم با فهم خوشبینانه‌اش درباره سعادت، عدالت و آزادی یک شبه به تمام آرمان‌هایش جامعه عمل بپوشاند. نه در شوروی ویران یا چین مفلوک، بلکه حتی چنان که مارکس پیشبینی کرده بود در موفق‌ترین تجلیات سرمایه‌داری. فارغ از این پیشبینی محتمل که دقایق بعد از تحقق برابری طبقاتی، طبقاتی تازه شروع به شکل گرفتن کنند و تبعیض‌های نوین سر برآورند، اگر زمانی جامعه‌ای داشته باشیم که به فرض محال تمام شعارهای زیبای سوسیالیسم، مثلا توزیع عادلانه ثروت و امکانات و نیز تحقق آزادی همگانی در آن محقق شده باشد، آنگاه انسان مارکسیست چه خواهد کرد؟ هدف از زندگی او چه خواهد بود؟ قدم زدن و کتاب خواندن و لذت بردن با حداقل تنش و درگیری؟ نیازهای اولیه بشر برآورده شده؟ آیا تازه انسان با بی‌معنایی و ملال زندگیش مواجه نخواهد شد؟ یا باز هم تنش‌های درونیش را یک جانبه به مکانیسم‌های بیرونی در مقام دشمن فرافکنی خواهد کرد بیان که ریشه‌های چه فردی، چه جمعی آنها را درون خود انسان تصدیق کند؟ این سرنوشت هر شکلی از آرمانگرایی اوتوپیایی است. مسئله اصلی فردای رستگاری است. فردای ظهور منجی و بازگشت مسیح، فردای تحقق عدالت. آنجاست که دهشت حاصل از پوشالی بودن تمام آرمان‌ها و فریبکارانه بودن تمام وعده‌ها آشکار می‌شود. ماجرا بسیار به پایان خوش قصه‌های ادبی عاشقانه شباهت دارد. بی‌معنایی کل ماجرا دقیقاً در لحظه وصال عاشق و معشوق رخ می‌نماید. دقیقاً همین لحظه است که مخاطب ارضا می‌شود و قصه ها پایان می‌یابد. عاشق و معشوقی که از دست تمام عوامل بازدارنده و نیروهای شرور خلاص شدند و در نهایت پیروزمندانه وصال را محقق ساختند، تازه اکنون بناست با بی‌معنایی عشقشان مواجه شوند. و چه چیزی رقت‌انگیزتر از این که یک انسان متناهی و حقیر، انسان متناهی و حقیر دیگری همچون خودش را به عنوان هدف معنا بخش و ارزش ساز زندگیش تعیین کند. پس تمام داستانهای عاشقانه اگر به وصال ختم شوند باید دقیقا همانجا پایان یابند تا گند ماجرا در نیاید. به طور مشابه هر اوتوپیایی در اوج تحققش ماهیت نیهیلیستی خود را برملا می سازد. اما این بصیرت عمدتا برای باورمندان آشکار نمی شود. به این دلیل که هر اوتوپیایی محال است و هر باورمندی می تواند لحظه رستگاری را همواره به تعویق اندازد. حتی تا سالها بعد از اکتبر 1917، حتی تا هزاران سال بعد از میلاد مسیح. در فصل سوژه سیاسی نشان خواهیم داد که برای مبارزه آرمان‌های مشهور و رایج جهان شمول مانند نبرد با استبداد، بی‌عدالتی و غیره هرچند در شرایطی می‌تواند و باید موضوع عمل قرار بگیرد، اما هیچ کدام نبرد اصلی نیستند و تنها در پرتو نوعی غایت شناسی مبارزاتی نوین باید موجه شوند. در غیر این صورت این آرمان ها نیز بدل به شبه مبارزه می شوند و حتی اگر مورد سوء استفاده قرار نگیرند دست کم به نبردی به تعویق اندازنده مواجهه با نیهیلیسم بدل می شوند و راهی دیگر خواهد بود برای معطل کردن انسان با وعده های سرخرمن، چه از نوع الهیاتی چه از نوع ماتریالیستی. نمونه مارکسیست در این خصوص بسیار روشنگر است. این رویکرد برای بیش از یک قرن، البته تاکنون، نه تنها خود مبارزه راستین را به تعویق انداخت، بلکه برداشت خوشخیالانه خود از مبارزه را به جای مبارزه راستین جا زد و با تکرار پنهان همان کلیشه های دینی زیستن انسان ها را فدای غایت انگاری اوتوپیایی کرد. مارکسیسم البته محصول و مولود میل عام به همان شیوه قصه‌گویی پایان خوش بود. در این معنا نبرد راستین مسیری دقیقاً برخلاف نبردهای دروغین و پوشاننده طی می‌کند. نبردهای دیگر همه نبرد را از اکنون آغاز می‌کنند و برای معنادار کردن آن آینده آرمانی را وعده می‌دهند. مبارزه راستین نبرد با نیهیلیسم دقیقاً برعکس است. این نبرد باید از آینده آغاز کند و هر شکلی از آرمان دروغین و به تعویق اندازنده را قویاً به چالش بکشد و برخلاف آنها با تکیه بر ایده زمان تورخی نه از اکنون به آینده بلکه از آینده به اکنون گذر کند. یعنی با نقد رادیکال آینده دیگر رویکردها شروع کند و اکنون را یعنی زیستن را آرمانی سازد. آرمانی نه در معنای تصدیق محافظه‌کارانه آنچه هست، بلکه در معنای مواجهه فعالانه با اکنون در مقام خود لحظه موعود هموار تازه شونده. این مبارزه در عین مسئله دار کردن آینده با هدف مواجهه با اکنون از منظر آینده رو به گذشته دارد. البته نقد شبه مبارزات نفی تمام و کمال آنها نیست، بلکه صرفاً نشان دادن این حقیقت است که آنها مجاری نابسنده‌ای هستند برای تخلیه میل به مبارزه. پس در تمام شبه مبارزات، از داعش گرفته تا سبزها، از سندیکاهای کارگری گرفته تا فمینها، سویه قابل دفاع وجود دارد که البته تنها با سلاح نقد رادیکال است که میتوان آن را کشف، استخراج و بازارایی کرد و در بطن مبارزه راستین جای داد. در مقدمه به بحث دشمن اشاره شد و در فصل سوژه سیاسی سرتیتری به دشمن شناسی اختصاص داده شده است. اما لازم است در اینجا باز هم برای اجتناب از سوء فهمی احتمالی بدان اشاره کرد. به محض اینکه سخن از مبارزه به میان آید، بلافاصله این پرسش به ذهن متبادر می شود که با کدام دشمن؟ استبداد؟ بی‌عدالتی؟ سرمایه‌داری؟ فریبکاری؟ جهالت؟ شاید مخاطب پس از مطالعه متن فوق به این تصور رسیده باشد که دشمن این مبارزه نه هیچ کدام از عناصر مذکور، بلکه خود نیهیلیسم است. این تصور برداشتی کلیشه‌ای از مبارزه را پیش فرض دارد. اگر نیهیلیسم دشمن است، پس چرا خود این متن در ابتدا موضع نیهیلیستی اتخاذ کرده است؟ اینجا مراد از مبارزه سفارایی دو گروه در برابر یکدیگر، حق در برابر باطل، خیر در برابر شر، حقیقت در برابر خطا نیست. چون این مرزکشی مهمی خصلت اصلی شبه مبارزات است. اگر هم از لحن این متن چون این معنایی مستفاد می شود، علتش قالب‌های نابسنده بیان است. نیهیلیسم در این اثر نه دشمن بلکه یک وضعیت است. نمی توان علیه نیهیلیسم مبارزه کرد، فقط باید آن را پروبلماتیزه کرد. هر شکلی از مقابله با نیهیلیسم در زمان نیهیلیسم بر خود نیهیلیسم تکیه کرده است. حتی فراتر، خود مبارزه فرصتی هدیه شده از جانب نیهیلیسم است، یعنی حتی خود همین سطور. در این معنا مهمترین واکنش که رایج ترین نیست است جداسازی انتزاعی و خیالی خود از دشمن و دوچار شدن به توهم موضع مخالف یا بی‌طرفی است. این راهی که این نوشتار در پیش گرفته است، مبارزه از طریق پروبلماتیزه کردن وضعیت به درستی خطاب کردن و نامیدن آن و رساندن آن به سرحداتش و مجال دادن به آن است تا تمام توانش را بالفعل سازد. تنها بدین طریق است که میتوان به نوعی ایجابیت امیدوار بود. مبارزه راستین نکاستن از توان وضعیت، بلکه مساعدت به آن است برای قوی تر شدن، برای قوی تر حمله کردن، حتی برای قوی تر ضربه زدن. تنها در این صورت است که میتوان بر خود وضعیت، یعنی بر وضعیت خود فائق آمد. تازه پس از درک این حقیقت است که سطح دوم مبارزه آغاز می شود. یعنی چگونگی درونی ساختن ضربات، هضم آنها و چرخاندن آنها به سوی خود وضعیت. اگر این وضعیت را دشمن تلقی کنیم، از همین ابتدا تمام معادلات را به نحوی غلط و موهوم طرح کردیم. علت امتناع این صف‌بندی نیز در این است که این نبرد چنان نابرابر است که حتی در صف‌بندی هم نمی گنجد. هر صف‌بندی واقعی خود مبارز را در صف دشمن قرار می دهد و مبارز آگاه این را می داند. در وضعیتی چنین نابرابر فقط ضرباتی قدرت کافی دارند که از خود نهاد قدرت پرتاب شده باشند. پس در معنا قوی تر کردن ضربات مبارز تنها در گرو رادیکالیزه کردن خود وضعیت است و از همین روز که مبارز رادیکال نه به قدرت بلکه به اقتدار نظر دارد. این تعابیر شاید در اینجا انتزاعی یا شاعرانه به نظر آید، اما در ادامه خواهیم دید که روش شناسی مبارزه رادیکال چه در سطح منطق و معرفت شناسی، چه در سطح نظام باور و چه حتی در سطح اخلاق و سیاست بر آن استوار است. یک وضعیت فراگیر همه جانبه بسیار نیرومند فقط میتواند از سوی نیروی قدرتمند خودش، یعنی خود رادیکالیزه شدهش، ضربه بخورد. اما مگر ما همواره در تلاش برای تقویت جبهه خودی و تضعیف جبهه دشمن نبوده ایم؟ و آیا به همین دلیل نبوده که تاریخ ما به لعنت پشت لعنت تبدیل شده است؟ این امر نه تنها در خصوص نبردهای سیاسی، بلکه حتی در خصوص مناقشات فلسفی، دینی و علمی نیز صادق بوده است. نبرد مردم علیه حکومت، نبرد کارگران علیه سرمایه‌داران، نبرد علم علیه دین، نبرد چپگرایان علیه راستگرایان، نبرد زنان علیه مردان، نبرد پست مدرن ها علیه مدرن ها و الی آخر. اما اکنون دوست و دشمن در یک ساعت یکی شدند. به همین دلیل است که من درباره نیهیلیسم از عنوان دشمن استفاده نمی کنم. از قضا قدرت نیهیلیسم که در طول سالیان دراز چنین افزایش و غلبه یافته است، به علت ایجاد توهم دشمن و وجود پایگاهی مبارزاتی در جبهه خودی بوده است. ابهامی را کتمان نمی کنم که احتمالاً همراه با تردید یا شاید احساس شدید مخالفت با خواندن این عبارات در ذهن عموم مخاطبان شکل گرفته است. فقط می توانم از مخاطبان بخواهم صبر پیشه کنند و قضاوت نهایی خود را به بعد از ملاحظه کل قطعات پازل این نظام مبارزاتی موکول کنند.